تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مه، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دسته دسته،
صفوف ادام
دسته دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو ببیدن حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه کوچه کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، درود میفرستیم خدمت سردبیر محترم سیاسی ایران رزیست آقای کاوه محسنی.
درود بر شما و همکاران عزیز رادیو خانم جمیله و به حضور مردم ایران که در این هفته گول این تبلیغات رژیم رو نخوردن و زیر پرچم موسوی و کروبی نرفتن. من در برنامه پنجشنبه‌ام به این مسئله اشاره کرده بودم، ولی چون به هر حال در طی هفته در پایان هفته عکس‌هایی رو که شبکه‌های خبری جمهوری اسلامی چاپ کردن نگاه می‌کنم ببینم چه اتفاقاتی افتاده که اینا ازش صحبت نکردن و قیافه‌شون در این مدت چی بوده، به مسائل دیگری پی بردم که باز هم مربوط میشه به این داستان 25 بهمن و این برنامه که اینا برای امروز گذاشته بودن اول اسفند، که به اینا من میخواستم اشاره بکنم. هر وقت آماده باشین من این رو شروع بکنم.
بسیار جالب خواهد بود، چون به طور کلی همه دارن یه کارهایی میکنن و بیشتر میدیایی که داره ساپورت میشه مثل بی بی سی و تلویزیون های آل عبا خیلی در این مورد صحبت میکنن. حتی امروز من توی پارس دیدم با این حال که این صحبت ها رو میکرد توجه مردم به موزیکی جلب کرد که تمام تصویراش از موسوی و کروبی بودش. این مقدمات اولیه رو من میبینم که فعلا اینا دارن فعالیت خودشون میکنن و مردم ملی در حقیقت تماشاگر اینا هست. خواهش میکنم.
ببینید اینا وقتی این عکس ها رو پخش میکنن تیشه به ریشه خودشون میزنن، چون مردم ایران در واقع میدونن که موسوی کی بوده، چه گذشته وحشتناک و پرخونی داره و اون کروبی چه دزد سرگردنی بوده و چه دشمن آزادی بیان و دشمن آزادی هر گونه دسترسی مردم به تلویزیون و ماهواره و چیزهای دیگه. کسی اینا رو آدم نمیدونه اصلا که، و اینا هم رای غلط میرن. و اتفاقا تیتر مقاله من در به زبان فرانسه در روز همون 25 بهمن وقتی اتفاق فرداش بود که واقعا اینا رو یک اسب مرده دارن شرط بندی میکنن و این اسب مرده حتی اصلا تکون نمیخوره، چه برسه این که قهرمان بشه. برای چیزی کسی که در برنامه یک شنبه هفته پیش ما اشاره کرده بودیم به وضع رژیم و عدم حضور مردم در روز 22 بهمن که خود رژیم این رو از یک ده روز قبلی فهمیده بود، چون نتونسته بود هیچ کنه از مراسم دهه فجر رو که از روز بازگشت خمینی به ایران حدود ده روز قبل از انقلاب شروع میشه، سال روز انقلاب شروع میشه، این رو برگزار بکنه، که همه کار از فاصله گرفتن تمام نیروهای وابسته به رژیم از رژیم میکرد، به خصوص ارتشی ها در ادامه بسیجیان. و از اونجا که این برنامه اجرا نشدشون میداد که پاسدارا هم نیستن، چون برای اینا سن و سالشون یکیه و ارتش توی پاسداران ادغام شده، یعنی که تمام نیروهای وابسته به رژیم یا نیروهای نظامی وابسته به رژیم دیگه در کنارش نیستن. و این به اون معناست که اگر حرکتی پیش بیاد این رژیم به خیلی به سادگی زمین میخوره و از بین میره. در این موقع بودش که درست یک چند روز قبل از 22 بهمن که این تنها بودن رژیم بر همه ثابت بشه، موسوی و کروبی این مخالفین تقلبی داخلی که طرفدار نجات رژیم هستن وارد معرکه شدن و فراخوان دادن برای دوشنبه 25 بهمن، به این خاطر که با حضورشون در صحنه هر حرکتی رو تبدیل بکنن به حرکتی در راستای نجات رژیم و اصلاحات، یعنی در واقع میخواستن و حاضر باشن که مدیریت بازی رو از دست مردم بگیرن. و خود مردم هم به هر حال مردم ایران که خنگ نیستن که نفهمن و این رو بهش بها ندادن، هرچند که میشه گفت ده ها هزار سایت، روزنامه، نویسنده، چه میدونم بلاگ نویس و هر چی که دلتون بخواد در رسانه های جمهوری اسلامی، رسانه های ایرانی خارج از کشور و رسانه های آمریکایی و انگلیسی در تلاش بودن که با شعارهای دو پهلو و حرفای غیر شفاف مردم رو متقاعد کنن که بله میشه از موقعیت استفاده کرد و در صحنه پیروز شد و از این حرفا. ولی در نهایت خب تمام اینا نتیجه نداد و احتیاج به توضیح نداره، چون مردم در صحنه نبودن و این خودش باعث شدش که رژیم در برنامه‌اش ناموفق باشه و در واقع در زیر یک فشار قوی قرار بگیره، که من به جنبه‌های مختلف این فشار اشاره می‌کنم و نتیجه‌ای که بعد از یک هفته برای رژیم در ارمغان آورد. در اولی نتیجه‌ای که این برنامه در واقع برای توضیح مسائل باید برگردیم دوباره به 22 بهمن و عدم حضور مردم. این عدم حضور مردم و به خصوص پخش تصاویر دروغین که همه جا ثابت شد دروغی بوده، چون اصلا میدان شهیاد یا به قول اینا آزادی خالی بوده، این باعث شدش که رژیم مثل این که ضرب فنی شده باشه توی کشتی و یکم منگ بوده اینا. و دلیل اصلی من اینه که اصولا عکس خبری در رابطه با اتفاق سیاسی ما در روز شنبه و یه شنبه که دو روز اول هفته است در ایران نداریم، هیچ اتفاقی در اون دو روز نیفتاد، هیچ صحبت سیاسی جدی در اون دو روز نشد. اینا منگ بودن و نمیدونستن که چجوری روی پاشون وابستن بعد از اینکه مردم و نیروهای خودشون در 22 بهمن اینا رو تنها گذاشتن. و در واقع در اون لحظه بسیار ساده بودش که اینا بیان و هارت و پورت بکنن، شعار بدن یا حداقل نماینده های مجلس این بر اون بر سر و صدای بکنن، ولی این کار امکان نداشت چون که برنامه اینها بودش که در روز دوشنبه بیان و برنامه هاشون رو روی موسوی و کروبی بچرخونن که مردم به دنبال اینها به صحنه بیان. برای همین در دو روز اول با اینکه این مشکل گیجی وجود داشت، منگی وجود داشت، سر و صدایی از مسئولین رژیم بلند نشد و فقط در پشت پرده این گروه سبز ها فعال بودن و بیشترین تقاضاشون از مردم این بودش که بیاین به پشت بوم ها و فریاد الله اکبر بکشید. اینم خودش دلیل دیگری داره، خود به خودی خود جمهوری اسلامی فهمیده که کسی نمیاد دنبال موسوی و کروبی و حداقل میخواد اگر چیزی موفق نمیشه تو خیابون به دست بیاره مردم رو مجبور به الله اکبر گویی بکنه که حداقل رسانه‌های خارجی بتونن بگن اینا مسلمونن، آقا چیز دیگری نمیخوان جز جمهوری اسلامی. و در همون اوایل هفته صحبت فقط از این مسئله بودش که مردم ما خودمون رو برای 25 بهمن با گفتن الله اکبر آماده کنیم، که این اولین شکست رژیمه، چون خب به هر حال این سر و صدا بلند نشد و یعنی تا حالا گوش ما رو با 10 تا الله اکبر هم چرد کرده بودن. و میشه گفتش که این اولین شکست رژیم، اولین مسئله ای که فشار مضاعفی روش درست کرد و خودش در روز میدونستش که روز دوشنبه بسیار سخت خواهد بودش که حرکتی پیش بیاد. برای همین واقعا از صبحش اینا دست به کار شدن و در برنامه گذشته من گفتم که فیلمی نبود تا مدت ها، ولی فقط یک فیلم حوالی ساعت 9 به وقت پاریس یا میشه گفت 6 صبح به وقت تهران این روی انترنت رفت و این جالب بود که روش نوشته بود فیلم ساعت 9 صبح در تهران. خب نمیشه که هم 9 صبح در تهران باشه هم 9 صبح در فرانسه. به هر حال این فیلمی بوده که قبلا گرفته بودن. در اون فیلم ما چه میدیدیم بسیار جالبه. درست قبل از اینکه این فیلم برسه روی انترنت سر و صدا بود که در تهران شلوغ شده، به خصوص حوالی چهارراه قصر بدن بدن شدید بین مردم و نیروهای انتظامی همینا که یعنی از رژیم جدا شدن، که این شایعه ها هم برای گرم کردن بازی هم برای اینکه نیروهایی که از رژیم جدا شدن رو منفور بکنن در فکر اونهایی که تو خونه نشستن. و و خبرها میگفتن که بله چهارراه قصد شروع شده، چون یک جوانی از یک دکل ساختمونی از این چیزای هستش که جرس خالا هستش که ارتفاعش 100 متره رفته بالا و اونجا یک آفیشیو که عکس شهیدان راه سبزه دستش گرفته و تکون میده و نیروهای انتظامی ریختن و شروع پلوخ شده اگر چیزی که برای من جالب بود این که اینا گفتن این محل که اتفاق افتاده چهارراه قصر، در این چهارراه قصر اون محل چیزه چی میگن دادگاه انقلاب اسلامی، یعنی محلی که پر از پلیسه، یعنی امکان نداره یکی بلند شه آهسته آهسته از این بره بالا هیچ کم نفهمه اینه که اجازه بدن بره تا اون طرف برسه بعد بگن وای چه رفتی اون بالا. یعنی خود داستان یکم غیر عجیب غریب بود. چیز دومی که من دیدم فیلمی بود که رسید، این فیلم در وهله اول من موفق نشدم ایرادش رو بفهمم، ولی خودم وقتی که یه چیزی رو 20 بار نگاه بکنه بالاخره ایراداش رو میفهمه. اول ایراد که اما اول دیده بودم که این عکس شهدای جنبش سبز دست این به اصطلاح آدم کوهنورد بوده یه وقتی دو تا بچه بود، یعنی این که امکان نداره خب بچه که کشته نشدن در خرداد 89 در خیابونها، و این بیست بیمعنی بود که آخه این که رفته اون بالا آدم عکس ندا رو میبردی چنم عکس همینایی که خودتون واسه تون سینه میزنین سهراب اینا رو میبردین، این عکس دو تا بچه معنی نداشت. و یک چیزی بسیار جالبتر بود و خیلی سریع من بهش دست یافتم اینه که صدا نداشت این فیلم، جاش آهنگی گذاشته بودن ای مام وطن، که این مام وطن سرود ملی ایران بوده در زمان قاجار، یعنی یک سرودیه که یه اونای وابسته به رژیم میخونن برای اینکه ایران رو از دور خارج بکنن، ولی به هر حال جدا از اون مسئله آهنگی بسیار ملی و زیبایی. و این مسئله که چرا اگر فیلم ویدیو فیلم آماتور هست طرف رو عوض این که این رو به انترنت بفرسته که آقا شلوغ شده رفته یک ساعت نشسته صداها رو پاک کرده، بعضی گاهی چه میدونم پلاک ماشینا رو پاک کرده، یه چیزایی رو فلو کرده، یه چیزایی رو مبهم کرده، بعدم در نهایت اومده یک آهنگ روش گذاشته حالی که ما صدای اون جنگ و جدالی که توی اون منطقه است بشنویم. و این رو من تقریبا متقاعد کرد که جنگ و جدالی اونجا نبوده و اینها این صدا رو گذاشتن و اون بابا که رفته بوده اون بالا حرفی درست نمیزده یا شعاری بر ضد رژیم نمیداده که قابل استفاده باشه برای این تصویری که از صبح زود تولید شد که مردم رو متقاعد کنه حرکتی در تهران شده. و در نهایت چیزی که من دیدم این که در پایان هفته و بعدم بهتون میگم چرا، فیلم دیگری ظاهر شد رو انترنت که نشون میداد سطح زمین و همون جایی که به اصطلاح قرار بود کشمکش باشه و هیچی نبود، ماشینا رفت و آمد میکردن، پلیسان واسطه بودن، پلیس سر چراغ قرمز و هیچ اتفاقی نیفتاده بود. و اصولا وقتی این چیزها رو روز دوشنبه پخش کردن که مردم رو به کوچه بکشن و اینا رو ببرن زیر فرماندهی دو عنصر نظام، خب بسیار ساده بود برای مردم. ما الان در عصر تلفن هستیم، هر کی تلفن رو ور می‌داره به آشناش که در چهارراه قصر میشه میگه اونجا چه خبره، یا میگه چه خبری نیست، خب میفهمه که همش چرت بوده و اتفاقی نمیفته. و به همین منظورم بودش که در پی اون بسیاری فیلم‌های دیگری باز رژیم پخش کرد رو انترنت و جاهای دیگه که یا صدا اصلا نداشتن یا صداها توش گم شده بود یا موزیک گذاشته بودن روش، که اینا همه باعث شد اون چیزی شد که من در پنجشنبه بهش اشاره کردم که از مردم هیچ گونه حرکتی نشد، حتی از روی کنجکاوی برای رفتن و دیدن که یک گروهی پیش بیاد جایی واستن ببین آقا چه خبره. و در واقع این دو غریق نجات رژیم موسوی و کروبی بسیار تنها موندن. در همون روز دوشنبه نزدیک به غروب آفتاب یهو فیلم های جدیدی رسید که من بهش اشاره کردم، فیلم های تابستان خرداد 88 بود، مردم با آستین کوتاه بودن، در حالی که در همون ساعت در تهران در اصل اینکه آفتاب غروب کرده بود و اینا هوا 0 درجه بود، بادم می اومد دیگه بدتر. به هر حال چیزی که هست اینها مردم رو واقعا متقاعد کرد که اتفاقی نیفتاده، ولی با تمام اینکه تمام عکس‌ها تقلبی بود، همه شایعه‌های روز دروغی بود، غربی‌ها به خصوص رسانه‌های آمریکایی و به خصوص صدای آمریکا اومدن همون مسائلی رو که جمهوری اسلامی میگه به همون صورت پخش کردن برای بها دادن و اعتبار دادن به موسوی و کروبی، چون باز یه اشاره نمی کنم این آمریکایی‌ها به دلایل ژئوپلیتیک احتیاج دارن که ایران جمهوری اسلامی بمونه و پایگاهی بشه برای شلوغ کردن آسیای مرکزی، و با این کارشون آمریکا و آمریکایی‌ها و بقیه نشون دادن که واقعا دنبال مردم نیستن و بهایی به بایکوت اینا نسبت به رژیم نمیدن، که خب این رو مردم رو متقاعد کرد که واقعا الان شاید موقعش نیست حرکتی بشه، چون اگر به کوچه بیان مثل خرداد 88 آمریکا اجازه میده که جمهوری اسلامی تا اونجا که میخواد سرکوب بکنه و دمار از روزگار مردم در بیاره. و حتی میشه گفتش که این دفعه واقعا آمریکا از پیش آماده کرده بود که این کارو بکنه، چون که در همون ساعت که همین اتفاقا میافتاده بود اون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه رو اجازه داده بود جمهوری اسلامی برن و توی قاشمیش بشینن قرارداد امضا کنن بدون اینکه خودش ایرادی بگیره که یک پولکی به این آخوندها برسونه و این بتونه یک دلاری به جیب اینا برسه که اینا به جیب آخرین طرفدارانشون بریزن و باعث عدم فروپاشی نظام بشن، که خود این دو رفتار یعنی اجازه دادن ورود اون نمایندگان ترکیه به ایران و رفتار صدای آمریکا در واقع قوت قلبی بود برای آخرین طرفداران رژیم و سران رژیم. من همیشه اشاره میکنم به این مسئله که تعداد طرفداران رژیم در ایران در تهران شده مثلا 2500 نفر 3500 نفر، اینها جدا هستن از اونایی که توی خود نظام هستن، جای مختلف سر کار هستن و مقام‌های سیاسی بالا دارن و من اونها رو جزء سیاهی لشکر رژیم حساب نمی‌کنم، چون اونها نیستن که در صحنه خواهند بود اگر شلوغ بشه، اینا سوار هواپیما میشن در میرن، ولی اون 2500 نفر اون وضع مالی رو ندارن که بتونن در برن، و همیشه من از اونایی که توی صحنه و توی میدان هستن صحبت میکنم به عنوان طرفدار رژیم و نه خود آدمای رژیم. اگه بخوایم همه آدمای رژیم رو با طرفدارانشون حساب کنیم تعدادشون بیشتره، ولی اون تعداد نماینده موقعیت و قدرت نظام نیست، چون نظام روی اون رو کول اون 2500 نفر سوار شده. در هر حال با این رفتار آمریکا این 2500 نفر قوت قلب گرفتن و خود نظام هم قوت قلب گرفت و شروع کردن از همون ساعتی که صدای آمریکا بها داد به موسوی و کروبی به پخش این خبر که در اون روز یه عده کشته شدن و شروع به فریاد زدن که مردم چرا نشستین، از اینا ایران شده فلسطین و از این شعارهای یه قرونی که دادسته تبرزدی هم میدادن، و صدای آمریکا باز هم به اینها کمک کرد، ولی در نهایت در تمام شب هرچند که دروغ فروغ زیاد نوشتن اتفاقی نیفتاد، چون فیلمی هم ازش وجود نداره و مردم نرفتن به دنبال کشته شدگان یک تظاهرات ناپیدا به کوچه برن یا بالا پشت بوم برن و حداقل بگن الله اکبر که نجات بدن این رژیم رو تا یه چند روز دیگری. و از اینجا میشه گفت واقعا با این رفتارشون، با عدم حضور در اون جاهایی که نماینده های رژیم انتظار داشتن، در واقع یک پیروزی دیگری دست یافتن و یک فشار مضاعفی به رژیم وارد آوردن، چون در اون لحظه تقریبا ثابت شدش که مردم کوتاه نخواهند اومد و در واقع یک مشکل اساسی وجود داره و اونایی که کنار رژیم هستن باید برن و فکر دیگری بکنن. در همین به خاطر همین بود که رژیم سعی کرد فشار رو بیشتر بکنه با برای اینکه مردم رو متقاعد بکنه که واقعا اون روز اتفاقی افتاده و داره اتفاقای بزرگی میفته و اینا نباید موقعیت رو از دست بدن. یکی از مهمترین کارهایی که اینا کردن این بودش که این رسانه‌های انترنتی که وجود داره، دو تا اینا حساب دارن، یکی از یونیتی فور ایران که مسئول برگزاری اون جشن بود که در تابستان 88 گرفتن تمام دنیا این شال سبز رو بسته بودن به برج ایفل و این حرفا، و یه حساب انترنتی به اسم فریدام مسنجر. اینا دو تا فیلم رو پخش کردن در همون روز دوشنبه شب که حداقل اتفاقی در سه شنبه بیفته. اولین این فیلم ها یک فیلمی بود که احساس میشه در تابستان جوان ها لباس خیلی سواکی پوشیدن و یه جایی نشسته بودن کف میزدن و یه چیزای فریاد میزدن، که این حالت کف زدن اینا اون حالتیه که یار دبستانی رو میخونن، از همین آدم های رژیم بودن، ولی اینا رو از پشت فیلم گرفته بود و اصلا نمیشد فهمیدش که اصلا چی دارن میخونن یا نمیخونن، چون دهنشون پیدا نبود و اینها سرود ای ایران اونجا چسبونده بود که دیگه اینا کوچه آقا اینا چیزن دیگه، اسلامی نیست، اینا ایرانی هم. و یک فیلم دیگری هم اومد که من دیدم دوستان ما در سایت لیبرتی فور ایران خیلی شادی کردن، چون شعاریه که پایین نامه روزانه‌شون می‌نویسن جمهوری اسلامی نمیخوان. و این جالب بودش که اونها واقعا خیلی شاد شدن، فکر کردن که حقیقتی در این داستانه و یک چیزی که اگه یکم دقت بیشتری میکردن این عده که تو کوچه بودن، اینا مطال تابستون بود سر وضعشون، میگفتن جمهوری اسلامی نمیخوان جمهوری ایرانی، ولی پشتش الله اکبر میگفتن و این یک ترفند بسیار جالب و جدیده که دو تا شعار متضاد رو با هم قاطی کنن که بیان مردم رو متقاعد کنن که این الله اکبر یک وسیلهی برای رسیدن به همون جمهوری اسلامی نمیخوان که اینا برن در پشت بام اون فریاد رو بزنن، که از یه طرف فشاری که روی رژیم و آخرین نماینده هاش در سطح مردم وجود داره از بین بره و روحیه اونای دیگه که تو خون نشستن و این رژیم رو نمیخوان به کلی خورد بشه، که خوشبختانه دوستان ما در سطح مملکت حواسشون بیشتر جمع بود و این فریاد احمقانه الله اکبر رو سر ندادن. و این چنین بود که روز دوشنبه 25 بهمن به پایان رسید با یک شکست دیگر رژیم. و برای جمع‌بندی خلاصه میشه گفتش که این 14 بهمن مردم در واقع گول نخوردن و در همه زمینه ها رژیم رو شکست دادن و بیشتر از همه آخرین برنامه بسیار زیرکانه، بسیار با هزار پیشبینی شده رژیم رو برای نجات رژیم و به منظور غل دادن و وارد کردن موسوی و کروبی در برنامه، که اگر اتفاقی هم بیفته اینها جلوی کشته شدن و گیر افتادن بقیه رو بگیرن، این رو شکست دادن. و در واقع چیزی هست که جای نوشته نشد که این پیروزی به دست آوردن، ولی واقعا پیروزی بزرگی بود چون که این باعث میشه که اون کسایی که در کنار رژیم موندن بدونن که با این برنامه پیشرفتی نیست و روحیشون رو از دست بدن و تشویق بشن این رژیمی رو که هیچ وسیله‌ای برای سوار شدن رو کول مردم نداره رها بکنن. و میشه گفتش که در همون شب به جمهوری اسلامی و این داردسته های تئوریسینشون رفتن درست دنبال برنامه‌ای که مردم رو متقاعد کنن که پیشرفتی نداشتن و در اثر خونه موندن باعث پیروزی دشمن شدن، در حالی که خودشون اون روز بازی رو باخته بودن. و شروع کردن دست کارهایی زدن که به مردم بگن آقا اشتباه بوده، بی خود خونه نشستین، الان بازی داره از دست میده، بیایید به کوچه که اینا برن زیر پرچم مهرهای سوخته رژیم که تو دهنی بزرگی هم از همین مردم خورده بودن. اولین کاری که رژیم در این مسیر کرد و بسیار بسیار جالبه اینه که اومد مسئله اعدام موسوی و کروبی رو مطرح کرد و چپ و راست این خبر رو نوشت که رژیم از تو داره از هم میپاشه، الان موقعش ما بریزیم وسط، یعنی که بریزیم و اونا بازی رو در دست بگیرن، که این ترفند اثری نکرد. من شخصا فکر نمی کنم که مردم تا آخر بازی رو خونده باشن، ولی حداقل این داستان تقاضای اعدام رو باور نکردن و برنامه اونجا نشد. ترفند دوم رژیم بودش که دو دانشجو کشته شدن، یکشون اسمش هست سانه جاله، کرد بوده، فیلمساز بوده، منتظری بوده. وای چی شد بگیرید اینا، که نه تنها مردم تکون نخوردن بلکه دانشگاه هم صدای ازشون در نیامد و دو تا خیتی به اصطلاح جانانه نصیب رژیم شد. و من چی برام جالبه، این قدرت تصدیرگیری اینا در یک موقعیت بحرانی بلا فاصله اومده اعلام کردن نه این یارو که کشته شده، که اصلا معلوم نیست حالا این باشه یا واقعا این کسی که کشته شده کسی بوده که دشمن اینا بوده قبلا کشتن، هیچ معلوم نیست، یادم نمیشه بفهمه، چون کسی راستشو در این داستان نمیگه، این طرفدار موسوی نبوده، این بسیجی بوده، ما بسیجی ها فردا میاییم واسش تشییع جنازه میذاریم. و از اونجا این فکر رو در مردم تزریق کردن که بسیجی ها تو صحنه هستند و خیلی خشمگین به صحنه خواهند اومد. و در کنار این مسئله یک بیانیه هم چاپ شد که دانشگاه ها ناراحتن، میگن قهرمان ما رو دزدیدن، ما اعتصاب میکنیم. و که یه ترفند بسیار جالبه، با قضیه اعتصاب، با اعلام اعتصاب، این قضیه عدم حضور دانشجوها رو کاملا حل و فصل کردن. خب چون اعتصاب درست برعکس گردهمایی، بعدش با اون قضیه راهپیمایی میخواستم بگم ما میتونیم در مقابل مردم بیستیم. و از اونجا که اینا نیرو ندارن، من منتظر بودم ببینم در روز چهارشنبه اینا چه کار خواهد کرد، چجوری این نیروها رو به کوچه میارن و چجوری میخوان این راه پیمایی های نفرت نسبت به فتنگران رو تشکیل بدن. که جواب بسیار ساده بود، در روز چهارشنبه، یعنی دو روز بعد از شکست بزرگی که در مقابل مردم خونده بودن، جمهوری اسلامی ساعت 9 صبح اعلام کرد تشییع جنازه برگزار شد، صبح زود، ساعت 6 صبح، هیچ کم که نایده بود، چند تا فیلم هم پخش کرد و در نهایت بعد از ظهر هم عکس های این برنامه رسید. من در برنامه پنجشنبه هم ازش صحبت کرده بودم که فیلم چیزی بوده، 3 تا فیلم رو با هم چسبونده بودن، چون یه جا تو خیابون عریض بودن، یه جا تو خیابون تنگ بودن، یه جا هم توی یک منطقه بودن که خونه های سطح پایین داشت، همون کوی دانشگاه بوده. برحال و چیزی گرسی که عکس های با دوربین عکاسی با عکس ویدیو همخوانی نداره و بر پایه ویدیو من گفته بودم شاید 700 800 نفر باشن و رو پایه عکس ها چیزی بین 400 تا 600 نفر بودن و در اینجا میشه گفتش که با این عمل جمهوری اسلامی کم آبروداری کرد. ولی این مشکل اینی که مردم به خیابان نیامدن و بهایی نداره حضور کروبی و موسوی و این رژیم شانسی نداره که این دوتا رو وارد بازی بکنه و بتونه زندگی بسیاری از رهبران رو نجات بده، باز فشار بر جمهوری اسلامی زیاد شد. و دلیل اصلی این حرفی که دوباره روز پنجشنبه فردای این راه پیمایی عظیمی که قرار بود همه رو بترسونه، اومدن دوباره مسئله اعدام موسوی و کروبی رو از راه اعلام یک دادگاه برای خیانت مطرح کردن و این بار رسانه‌های وابسته به رژیم و سبزها و بقیه با فشار بیشتری گفتن رژیم داره از هم میپاشه، مردم بریزید تو کوچه، و یعنی این موقعیت فوق‌العاده از دست میره که این مردم بهایی ندادن، چون واقعا باورشون نمیشه این چرت و پرتا، و در واقع برعکس شد و فشار روی رژیم بالاتر رفت. چون ببینید هر روز که میگذره و اتفاقی نمیفته، یکی از این 2500 نفر که کنار رژیم میگه آقا اینا امیدی نداره که موفق بشن، من بهتره بذارم در برم. و در اون موقعیت که این صحبت گفته شد در روز پنجشنبه صبح در حضور تمام قضات شهر تهران که جمع شده بودن در یک کنفرانس با این برادر لاریجانی شرکت کنن، وقتی که صدای در نیامد اینها دوباره برگشتن سر داستان دیگه و گفتن این دفعه ما باید تظاهراتی بذاریم که به نفع تمام مردم باشه. اومدن یک فکر جدیدی رو درست کردن که راهپیمایی به یاد تمام کشته شدگان وقایع از خرداد 88. یعنی دیدن که اگه ای برن دنبال موسوی و کروبی، خب اینا طرفدار ندارن و کسی به کوچه نمیاد، راه دیگری پیدا کنن برای اینکه اینها رو به کوچه بکشن. چون داستان این که ما راه پیمایی میکنیم و نیرو داریم و توپی میان، این یک وسیله‌ایه که مردم رو بترسونن، ولی یک راه حل نهایی برای خروج از بحران نیست. آخرین راه حلی که برای اینا مونده همین راه حلی که موسوی و کروبی رو تو این بازی وارد کنن که یکم این سقوطشون رو کم خطرتر بکنن برای خودشون. در قبل از اینکه این اتفاق بیفته، این به اصطلاح جماعت جمع بشن روز شنبه، مردم ایران جمع بشن در حمایت از تمام کسانی که کشته شدن از همون خرداد 88، روز جمعه به هر حال اینا قول داده بودن که ما تظاهرات می‌ذاریم در تمام کشور به طرفداری از جمهوری اسلامی، که در تمام شهرها اعلام کردن راه پیمایی شده. ولی من عکس ها رو که نگاه کردم با لباس هایی که تن مردم بود و بولتن های آب و هوا، دیدم که بسیاری از این عکس ها تقلبی بوده، توی بسیاری از شهرها هیچی نبوده و فقط 4 شهر تظاهرات بوده که رشت بوده، 200 نفر جمع شده بودن، یکی گرگان بوده میشه گفت چه میدونم 100 نفر جمع شده بودن، یکی هم مشهد بوده زیر 200-300 نفر، و فقط در تهران بوده که یک تظاهرات نسبتا بزرگی در میدان 24 اسفند که الان شده اسمش میدان انقلاب. و از روی عکسایی که در دو رسانه بوده، یکی مهر یکی جام جم، میشد واقعا محیطی رو که اینا روش باستده بودن دورش خط کشید، یه محیطیه که حدود یه چیزی کمتر از نصف میدون رو گرفته و کمتر از 2000 متر مربع که با فاصله که بین مردم بود که کیپ هم با نستده بودن، میشه گفتش که ماکسیموم 1800 نفر شاید اونجا جمع شده بودن. اگر تقلب هم روش حساب کنیم شاید بشه 1000 نفر. اگر بر پایه 1800 نفر بگیریم.
خب دوستان، تا ایشون با ما تماس بگیرن خدمت شما عرض کنم که امروز یک شنبه 20 فوریه 2011 میلادی مطابق با اول اسفند ماه 2718 مبدا شروع پادشاهی ایران. بفرمایید.
بله، اگر ما بر پایه 1800 نفر بگیریم میشه حدود 75% تعدادی که اینا در روز 22 بهمن جمع کرده بودن. یعنی تو این مدت، در این طی هفته که هیچ گونه موفقیتی در زمینه جمع کردن مردم نداشتن و به ثمر رسوندن تحمیل موسوی و کروبی روی هر گونه حرکت اعتراضی، اون کسایی که با رژیم هستن و در سطح پایین ازش حمایت میکنن حساب کار خودشون کردن و 700-800 نفرشون از رژیم فاصله گرفتن و به خیابان نیامدن. این خودش باعث یک این شکست برنامه حرکت های خشم یا نفرت رژیم نسبت به فتنه‌گران در روز جمعه باعث عقب نشینی جدیدی شد. اومدن روز شنبه رو به هم زدن، گفتن افتاده یه شنبه، و در این طول 24 ساعتی که به خودشون وقت دادن هر گونه که نیرو داشتن این رو استفاده کردن برای اینکه مردم رو، فشار رو به مردم بیارن و اینا رو احساس گناه بهشون بدن. از یه طرف وصیت‌نامه ای از طرف اونیکی دانشجو که اسمش محمد مختاری بود چاپ شد که من دوست دارم نشسته نمیرم واستاده بمیرم. بعضی حرفا خب آدم مثل این که این بابا قبل از این که بره خیابون را بره و اتفاقی کشته بشه وصیت‌نامه نوشته بوده که همش چته. و دومیش این بودش که اومدن گفتن اون جوونی که از اون دکل بالا رفته بود اون رو میخوام بگیرن اعدام بکنن که اگر مردم شما نیاین این خونش پای شماست. و یک بند روی انترنت و جای دیگه اینا کمکاری نکردن که این وصله رو به مردم بچسبونن که اگر کسی کشته بشه تقصیر ایناست و نه تقصیر رژیم. به هر حال تمام اینها نتایج برعکس داد، چون همون روز که همونجور که امروز دیدیم و اصلا دیگه فیلم رو انترنت نیستش که نشون بدن که جمع شده این روی هم رفته، کسی امروز در خیابان حتی از آدمهای اینا برای وانمود کردن تظاهرات به نفع موسوی و کروبی نیامد. و این خودش نشون میده که اونهایی که تو رژیم هستن واقعا اونها هم جانشون به لبشون رسیده از این رژیم و میدونن که این خیلی دیوانه است، در لحظه آخر ممکنه حتی اینا رو بگیره اعدام کنه به عنوان معترض، چون برای جایزه که معترض نداره و مردم عادی رو هم نمیخواد تعریف بکنه و باعث ریزش دیگری در رژیم شد که جمعه تونسته بود 1700 نفر جمع بکنه، امروز حتی نتونست 50-60 نفر جمع بکنه برای این بازی سبز و مسخره بازی موسوی و کروبی. و میشه گفتش که واقعا یک هفته بودش که در اثر حرکت مبارزه منفی مردم ایران رژیم شکست های زیادی خورد و بی‌اعتمادی به آینده در قلب آخرین طرفداران شیشه گرفت و واقعا میشه گفتش که فشار بیش از حد روی رژیم. با در روزهای آینده شاهد خواهیم بودش که بیشتر باز اینا به جون همدیگه بیفتن، بیشتر اون فرضیه شکاف داخلی رو مطرح بکنن، هی به مردم بگن آقا اگه نریزین وسط موقعیت از دست میده، که من این رو در پنجشنبه پیشم بهش اشاره کردم، الان اینا یک سالی که میگن اگه الان نریزین موقعیت از دست میده، اگه الان نگین الله اکبر موقعیت از دست میده. و تمامی اینا خبر از اونجا میده که اگر الان تکون نخوریم، اگر الان و هیچ وقت نگیم الله اکبر، کار این رژیم به زودی تمام خواهد شد، ولی فقط باید مردم صبر داشته باشن، ببینن که هی اینا رو بذارن به جون همدیگه بیفتن، همدیگه رو ضعیف بکنن و در نهایت جایشون نره که دو تا موقعیت فوق‌العاده برای تدارات دارن، روزهایی که اصولا هیچ ربطی به جمهوری اسلامی و آشغالای مثل موسوی و کروبی نداره و روزهایی که واقعا 100% وابسته به کسانی که همیشه با این نیروهای سیاه جنگیدن، یعنی خاندان پهلوی. یکی از این روزها روز 24 اسفند، سال روز تولد رضا شاه کبیر، در همین میدان هم میتونن جمع بشن به یادش، یه میدان کوچیک هم هست میشه راحت پرش کرد. و در کنار این مسئله روز چهارشنبه سوری، و خواهید دیدش که در روزهای آینده بسیاری هارت و پورتشون بلند بشه حمله به چهارشنبه سوری بکنن، که این رو بگن یک حرکت ملی و مردمی و ایرانی نیست، چون میدونن که واقعا یک شب فوق‌العاده است و در اون شب میشه خیلی کارا کرد، به خصوص این مسئله که شعارهای ضد حکومتی دادن، مرگ بر جمهوری اسلامی و شعار جاوید شاه که کاملا و به طور مبرز ضد رژیمه. من اینجا در پایان برای نتیجه گیری بگم که یک رادیویی در فرانسه هست، اسمش رو نمیخوام بیارم چون میدونم ممکنه برم مزاحم اینا بشن، و در اون روز فردای 25 بهمن با من مصاحبه کردن و گفتم آقا نظر چیه، و من این مسئله رو باشون گفتم، ولی و جدا از اون گفتن که من یه چیزم جدا به شما میگم، چون به هر حال چون اینجا رادیو است و ما فیلمش هم رو انترنت نذاشتیم رو سایت خودمون و تا نذاشتیم من نمیتونم استفاده کنم، اینه که شعارهایی که در تبریز در دیوار می نویسن شعار جاوید شاه، این یک شعار کاملا ضد حکومت اسلامی، و این چیزی بود که من خصوصی به اون آقا گفته بودم. و این چیزی که جالبه، در موقعی که پخش این مصاحبه در این رادیوی بسیار بزرگ و پرشنونده هست، اون قسمت هایی رو که من اشاره کرده بودم که این داستان تونس و اینا به ما ربط نداره، اونا آمریکاییه، اونا سانسور شد، ولی اون قسمتی که من صحبت از نوشتن شعار جاوید شاه در روی کوچه‌های تبریز می‌کردم، اون به کاملا پخش شد و این خبر پخش شد که مردم ایران در حال حاضر در حال در خطرن و اونها هم که احتیاج به کمک دارن، و این نشون میده که در خود فرانسه هم کسایی هستن که بدونن اهمیت شعار جاوید شاه چیه و بدونن که این حرفی که ما زدیم دروغ نیست که این رو پخش کرده باشن. امیدوارم مردم ایران بیشترین استفاده را از این تحریرا بکنن، به خصوص اونایی که دست از این رسانه‌های انترنت استفاده میکنن و وضع مالیشون اجازه میده، یعنی بازاریان، سپاهیان و بسیجی ها. امیدوارم که از این تحلیل ها استفاده بکنن و خودشون طرح فکری رو بریزن که با حضورشون در صحنه بتونن در شب چهارشنبه سوری یک واقعا حرکتی بکنن که دنیا رو تحت تاثیر قرار بده. در واقع اگر نکنن، این همه پیروزی که مردم به دست آوردن بی فایده میمونه، چون یک پیروزی های منفیه، یعنی که باعث شدن حکومت عقب نشینی بکنه، ولی حکومت وجود داره و خودشون هم هنوز در وحشت هن که چه میشه. و اگر این گروه سپاهی و نظامی که از رژیم جدا شدن حرکتی نکنن، اگر بذارن که رژیم همین تبلیغاتش رو چه میدونم بسیجی ساندیسخور از این حرفا ادامه بده که تخم نفرت رو در جامعه بکاره، از این پیروزی ها چیزی نصیب ما نمیشه و خارجی هم میبینید که گوش نمیده. باید واقعا یک فکری رو شروع بکنن، یک برنامه رو بریزن که از اون شبیه که بهره برداری فوق‌العاده بکنن و از این فشاری که روی رژیم هست که اون خود به خود باعث انفجار رژیم خواهد شد.
خدمت شما عرض کنم آقای کاوه، من دو تا تجربه رو در این که مردم حرکت خودشون رو نکردن، چون منظور من و شما از حرکت، حرکت میلیونیست.
بله دقیقا.
نتیجتا دو تا تجربه جلوگیر این مردم شده. اولیش اینه که اون چیزی که در تلویزیون ها دیدن در مورد تونس، مصر، بحرین، این یه تجربه‌ای بوده که اینا در 32 سال پیش داشتن که مردم میگفتن الله اکبر یا وسط خیابون شروع میکردن نماز خوندن. این تجربه 32 سال پیش مردمه، پس اونو که انجام ندادن، کمان که این شعارهای الله اکبر هم که شما فرمودین مردم اصلا بهش توجه ندارن. مرحله دومو من در این میبینم که منتظر حرکتی هستن که از طریق شهریار رضا پهلوی اعلام بشه. البته به خاطر اینکه به اون مرحله اینا نرسن، از 25 بهمن شروع کردن و سعی کردن با اینترنت و تلویزیون و خبرگزاری‌های خودشون این مسئله رو هی بالا بگیرن و اون وضعیت فشارهایی که بین المللی درن از طریق تلویزیون ها و استفاده از مردم دنیا میکنن بر علیه اون رژیم ها، یه همچین اتفاقی رو هنوز در ایران ندیدن از نظر حمایت مردم در راهی که اینا میخوان اینا رو بکشونن. من مطمئن هستم که مردم ایران متوجه هستن که باید با چه برنامه‌ای بیرون بیان و اون برنامه هم با مشخصا از طریق شهریار رضا پهلوی اعلام بشه، که اونم زمانی که ایشون به ها توضیح دادن ما زمانی این کار رو میکنیم از چهار گوشه ایران که این آزادی که برای من هست برای مردم داخل کشورم باشه، و اون زمان زمان حرکت ماست. و من فکر کنم دیگه انقدر در این مسائل و کتاب ها و بیانیه و مصاحبهاشون ایشون اینو تو این دو سال نیم توضیح دادن، دیگه هر ایرانی اینو شنیده و نتیجتا همه منتظر یک حرکتی هستن رسمی، ملی، معتبر، و اونو هیچ کسی جز خاندان پهلوی نمیدونن، چون به هر حال این مسئله خاندان پهلوی اگر از 1400 سال پیش ما این احساسو داشتیم که در انقلاب پهلوی اینطور در عرض مدت بسیار کوتاهی خدماتی که به ایران شد 16 سال رضا شاه بزرگ، این 1000 سال دیگه 2000 سال دیگه میخواد که از ذهن این مردم اینا بتونن پاکش بکنن. بنابراین تو وجود مردمه و من فکر کنم که هیچ چاره ای اینا ندارن برای نشان دادن ایران به دنیا با رادیو تلویزیونشون از نماینده اصلی مردم که شهریار رضا پهلوی است اقدام اون باشه، وگرنه فکر نکنم مردم تا الان که چند روز از 25 بهمن گذشته اون چیزی که اینا توقع داشتن انجام ندادن. خیلی متشکرم.
بله متشکرم. ببینید چیزی اینه که سیم برق رسانه دنیا دست خود غربی هاست و تا هر وقت که بخوان فشاری به جمهوری اسلامی بیارن، بیزنسی بکنن، اجازه میدن شهریار ایران رو در رسانه ها صحبت بکنه، و وقتی که واقعا مردم انتظار این رو دارن و خود ایشون هم میخوان، این حضور رو کم میکنن، چون میدونن که نتایجش چیه. و در واقع ما امروز من راه دیگری نمیبینم که این سپاهیانی که در نظام بودن و باش فاصله گرفتن و هر چقدر پول بده نمیخوان کنارش باشن، این ارتشیانی که فاصله گرفتن، این بسیجیایی که فاصله گرفتن، اینها باید وسط بیفتن و موقعیت ایجاد بکنن که شهریار ایران رو تحمیل بکنن به دنیا. و همش نمیشه منتظر بود که از طرف ایشون صدایی در بیاد، در حالی که ایشون اصلا رسانه‌ای به اون صورت برای گفتگو، برای اعلام فراخوان ندارن. و اگر غربی ها نخوان، هرچند که این نماینده دولت آینده ایران نافرمانی بکند، اتفاقی که میفته اینه که برای سرنگون شدن حکومت مردمی همین ها میان و هیچ گونه کمک مالی به دولت نوپای ایران نخواهند کرد و اون خود به خود باعث سرنگونیش میشه، مردم دوباره برمیگردن طرف جمهوری اسلامی، میگن همون بهتر بود. و این رو مواظب باشید، فقط تنها موقعیتی که وجود داره که ما بتونیم به هدفمون برسیم و حکومتی رو برگردونیم که ضامن تمامیت ارضی و پایداری ایران باشه، اینه که از خود مردم ایران حرکتی پیش بیاد، همونجور که در تاریخ هم بوده، حرکتی پیش بیاد و بگن که ما این شخص رو، شاه ایران رضا پهلوی رو میخوان. این رو باید مردم فریاد بزنن و خارجی ببینه که اگر میخواد اونجا قرارداد بگیره، یه قرون باید به این مردم احترام بذاره، چون اینان که دارن انتخاب میکنن. ببینید تمام برنامه ایران، همه تاریخ ایران بر این بوده که یک رابطه فوق‌العاده‌ای بوده بین مردم و شاهنشاهانشون، که البته اونایی که دشمنان نمیان و میخواین داستان رو تخریب کنن، در آوردن ساسانیان بدجنس بودن، مردم با عشق و رضا رفتن طرف اسلام که همش دروغه. و این رابطه دوستانهی که بین مردم و شاه بوده، این امروز احتیاجه که مردم ایران هم وارد گود بشن، به خصوص اونهایی که از نظر شغلی مثل این سپاهیان، نظامیان و بسیجیا دانش حضور در میدان رو دارن و بلدن چجوری در صحنه حاضر باشن و وضعیت رو، قدرت رو در دست بگیرن و بتونن این آزادی رو برای مردم ایران بیارن. این رو واقعا من برش 100% ایمان دارم و فکر میکنم راه دیگری وجود نداره، چون یک بند رسانه ها دارن میان و تخریب میکنن، نظامی ها و بسیجی ها و سپاهی ها رو هی میان مینویسن، همین هفته هم میان همه جا نوشتن دیگه، این دار دسته سبز و نوکرهای آمریکا نوشتن. اگه الان شما نیاین وسط، به مردم نپیوندید، خیانت کردید و دومو نمیذارید بیاید کوچه، اصلا داستانی نیست. اینا سال الان بیش از 2 سالی که بسیجی ها پیوستن، حدود 6 ماهی که تحکیم وحدتی ها پیوستن، پاسدارا و نظامیا همین 2 هفته پیش پیوستن و در اثر عدم حضوری که رژیم بر از پا میفته، ولی یک بند یه دستن که بخوان در فکر مردم تزلزل ایجاد کنن و باعث بشن اینا به کوچه بیان و برن زیر پرچم نجات خلیقان رژیم، موسوی و کروبی. و ممکنم یه عده این وسط در واقع دودل باشن و ندونن، هرچند میدونن که رژیم دروغ مینویسه و بدونن کاسه زیر نیم کاسه است، ولی باز دلغرس نباشن از حمایت این کسایی که در بسیج یا سپاه بودن و به جای که اینها از خودشون خودی نشون بدن و با آشنایی که با هم دارن، با اعتمادی که با هم دارن که بین مردم عادی وجود نداره، از این شبکه‌ای که بینشون به طور رسمی وجود داشته در گذشته و دوستی‌های توش بوده استفاده بکنن که یک پایه، یک اپوزیسیون ملی داخلی رو بریزن، به مثل اپوزیسیون‌هایی که در زمان جنگ دوم جهانی بر ضد اشغالگران آلمانی در فرانسه وجود داشت، و در پایه اونها کمکی باشن برای مردم و موقعیتی به وجود بیارن که مردم دلشون مطمئن بشه، شبها با خیال راحت برن پشت بوم فریاد جاویدشاه بزنن. و همونجور که ما گفتیم لازم نیستش که 1 ساعت داد بزنن، که 1-2 تا جاویدشاه میگن میرن تو خونه. این صدا رو تو شب بندازن، رو دیوارها بنویسن که خارجی رو واقعا بهش تحمیل کنن که راه دیگری تو نداری، تو اگر این نفت رو میخوای، تو اگر قراردادها رو میخوای، تو باید با مردم ایران کنار بیای و مردم ایران کسی رو میخوان که ضامن تمامیت ارضی و یک پارچگی ایران باشه و نه مخالفین تقلبی که 20 سال پول دادی که همه دنبال اینن که یه جوری مملکت رو متلاشی کنن.
آقای کاوه، الان ما همینطور که شما هم اطلاع دارید برخورد شدیدی داریم با برعکس گفتن. دیشب جمیله از طریق ایران 7 استان شهر رو توضیح دادن برای شعارهای شبانه همبستگی مردم و جاویدشاه گفتن و مسائل شاپور علیرضا پهلوی رو و یادبودش رو تو این 7 شهر گفتن. دو تا تلویزیون اگه یادتون باشه من چند وقت پیش خدمت رو عرض کردم که به نام من و تو که میگفتن خانم گوگوش گذاشته که جلب توجهی که میکرد تمام داکومنتری ها رو ترجمه میکرد و حالا شروع کرده یک ساعتی رو به نام اتاق خبر میون این برنامه هاش گذاشته که تالا نبود و من امروز متوجه شدم، دیروز جمیله این شعرها رو خوندم، همون شعرها رو خوندن ولی میگفتن مردم شعار الله اکبر دادن. یعنی واقعا الان مشخصه که داخل کشور مردم چی میخوان ولی تبلیغات بیرون متاسفانه چیز دیگه ای داره گفته میشه. اون تلویزیون هم روی هاتبت هستش و قسمت های دیگه هم فکر میکنم بحث بیان رو پشت بون دارن توطئه میچینن و خیلی مسئله مهمیه که ما حواسمون باشه اینا رو مطرح بکنیم که اگه صدای اونا رو هاتبت هست ما مطرق اینترنت در حال حاضر موفقیتی بوده چون مردم به جاهایی الان توجه دارن که با فکر اونا هماهنگه، نه برعکسش. چیزی که تو ایران هست برعکس ما نمیگیم، حرف خود اونا رو میزنیم. نتیجتا با اتفاقی هم که دیروز من متوجه شدم از حضور همه جانبه ایرانی ها با عقاید مختلف در مراسم پاریس، این قدرت بیشتر در من نهفته شد که کسانی که اومدن فعال بودن، حالا اگر 50 نفرم در زیر بخش افکار اینها باشند، با ورود اینها به این قسمت که از این راه، یعنی از راه شهریار رضا پهلوی است، تنها راهی است که عقاید اونها هم میتونه جایی برای خودش داشته باشه، چون به هر حال شهریار رضا پهلوی این هم اعلام کردن برای تمام جوانان که من پادشاهی قرن 21 رو در نظر دارم که با 60% جوانان بخوره دیگه. اینقدر هی نگین گذشته چنان شد، چون مطابق روز، همینطوری که در پادشاهی های خیلی از کشورهای دیگه دارن انجام میدن و مردم اروپایی با زیبایی دارن زندگی میکنن زیر قوانین پادشاهی، ما هم خودمونو به اون مرحله خواهیم رسون. من با این بیانیه ها و با حضور مردم در پاریس از عقاید مختلف، ایرانی های عقاید مختلف، کسانی که این همه رادیو تلویزیون ها راجع به کردها و شهرهای مرزی اون شایعات کرده بودن، حضورشون در اونجا و مسائل دیگه ای هم که به هر حال شما شاهد عینی بودید، آیا فکر نمی کنید که ایرانی‌ها با هم اون همبستگی رو که بایست پیدا بکنن و چاره‌ای هم جز این نمی‌بینن شما هم احساس کردید؟
دو مسئله است. ببینید یک مسئله داخل کشور روی شعارها، کسی که تو ایرانی که میدونه معنی این داستان الله اکبر چیه و اون رو نخواهد گفت، و من اونم که من گفتم هدف اینا چیه، هدفشون اینه که یا مردم رو متقاعد کنن که این شعارها خوبه، یا حداقل چند نفری رو متقاعد کنن که بگن تمام مردم این رو میخوان، وگرنه این شعار داده نمیشد. این یه مسئله داستانه و میبینید که یک بند میان و تبلیغ الله اکبر رو میکنن. در ویدیوهای قشنگ داشت میتونن، یه دختره ای از هنرپیشه هست بارسال گوادن، گفتن وای اینو گرفتن فیلم بی حجاب بازی کرده، اینا اومده پاریس مستقر شده گلشیفته فراهانی، اینجا شعر خونده واسه این که من دوست دارم برم بالا پشت بوم بگم الله اکبر. خب برو بگو اینجا که کسی مزاحم کسی نیست، برو تو محله خودت تا صبح بگو الله اکبر، من ببینم فردا اصلا بهت اتاق اجاره میدن یا نه، همینجا تو همین فرانسه. ولی این داستانا مردم رو واقعا سرخورده میکنه، این یه قسمت کاره. و اون خانم گوگوش و اینا آینده بسیار فکر کنم تاریک و منفوری خواهند داشت در آینده ایران. و یک دلیلش هم از همینایی که با رژیم هستن همینه که اگه میدونن اگه بیفته میان و همه چیشون از دست میدن. در کنار این مسئله شما اشاره دومی کردین، من یادم رفت وسط صحبت چی بود، قربان به یادم بیارین که من صحبت کنم در موردش.
در مورد حضورتون در مجلس دیروز که ایرانی های مختلفی که جدا از پذیرش فرهنگ ایرانی که پادشاهی بودن، حضور اونها فکر نمی کنید که اونها هم متوجه شدن که با بودن فرهنگ خودشون بدون عقاید تزریقی چپ و راست و مجاهد بهتره اول به فکر خودشون باشن که فرهنگشونه و اون پادشاهی است که اصلا توش بزرگ شدن، و به این خاطر نیست به نظر شما همه حضور داشتن از هر عقیده‌ای؟
به من یک نگاهم خیلی یکم خوشتره به مسائل، چون که اونجا حالا میتونم بگم حدود 1200 نفر آدم حضور داشتن و از این 1200 نفر جمعیت عظیمیشون 100% طرفدار پادشاهی بودن، کسایی که از همه جای اروپا آمده بودن و عده هم از پاریس. ولی توی این عده هم یه عده دیگه بودن که من اینا رو واقعا اسمشون میذارم فرصت طلب، و حضورشون فقط میشه اینا رو به عنوان یک دماسنج استفاده کرد. در واقع حضورشون به این معنیه که برای فرصت طلب ها مهرت شده که این رژیمه که تا حالا بهش چسبیده بودن شانسی نداره، و اینهایی که آدم های خیلی مادی هستن اینا یک جوری و میرن ایران میان و با مردم حرف میزنن، اینا فهمیدن که شاهنشاهی آینده داره و این رو فهمیدن چون که تو کار بیزنس هستن و با آدم های مختلفی تو خود ایران ملاقات میکنن. در واقع فکر میکنم حضور اینها نمودار محبوبیت شاهنشاهی در خود ایرانه، نه اینکه خود اینها نماینده این محبوبیت باشن. اینها هم باید در نهایت به دنباله قطار چسبیدن که استفاده‌ای داشته باشه. به نظر من واقعا چیز بسیار مثبتی بود که این گونه آدم‌ها حضور داشته باشن، خیلی نمونه خوبی از عوض شدن موقعیت. امیدوارم که مردم ایران با حضور بیشترشون در صحنه، با پررنگ کردن فعالیتشون، عده دیگری رو هم که از همین قماش فرصت طلب هستن تشویق به دوری از رژیم بکنن، که اون همش به نفع خود ما مردم ایرانه، خود ما طرفداران فرهنگ ایرانیه، باعث سقوط هرچه زودتر این رژیم خواهد شد امیدوارم بشه. به هر حال جلسه بسیار خوبی بود، من میدونم که شما گزارش بسیار کاملی از وضع دریافت کرده باشین و اگه سوالی هم باشه خود من جواب میدم، ولی فقط تنها چیزی که میتونم بگم اینه که مدیریت اجرا بسیار عالی بود. آقای سعد که برنامه رو اجرا میکرد بسیار خوب اجرا کرد، هم پر احساس بود، هم طولانی و خسته کننده نبود. و آقای پسر آقای شجاع‌الدین شفا که اونجا حضور داشت خیلی مدیریت جالبی کرد، خیلی آرامش حضور بین جمعیت بود. کسایی که اون وسط سالون وامیستادن چون یه دم بردن از همین دار دسته فرصت طلبا هی میخواستن خودشون نشون بدن که منم اینجا هستم، یادتون نره منم دیدین اینجا، از مردم به خیلی مؤدبانه تقاضا میکردن که برن بشینن روی صندلی یا کنار دیوار که دیده کسایی که مثل ما تای سالون بودیم کور نشه و بتونیم ببینیم اون جلو چه میگذره. به هر حال بسیار خوب بود. بعد که شعبانو بین مردم اومدن واقعا یک شور هیجان فوق‌العاده پیش اومد، خیلی خیلی واقعا دلگرم کننده بود هم حضور ایشون و هم رفتار مردم. ولی خب همونجوری میگم یه عده فرصت طلب اونجا بودن، یه دم بودن که یکی دو نفرم واقعا میگم بیشتر نبودن، نخاله بودن که کم کم رفتن و زیاد در بین مردم نبودن چون تمام کسایی که اونجا بودن به اینا چپ چپ نگاه میکردن، یه دو اومده بودن خردچینی کنن و از این جور مسائل.
ولی اگر ما معنای جمله فرصت طلب و قشنگ هضم بکنیم پیش خودمون، من یه نتیجه میگیرم که فرصت طلب همیشه سعی میکنه بهترین فرصت و بهترین وقت و دنبالش بگرده و بهترین باشه. پس الان اگر فرصت طلبان به طرف پادشاهی اومدن، هیچ چیزی رو بهتر از این و راه حل نهایی در این وجود نداره، مخصوصا که شما فرمودین اغلبشون بیزینسمن هستن. خب این بیزینسمن ها الان نگاه میکنن اگر در سطح بالا باشن که اقتصاد روش به کیه؟ روش به مردمه، که فرهنگ مردم هم مشخص ایرانیه و ایرانی ها هم خب نماینده دارن، پادشاهی دارن. و به این دلیل من خوشحال شدم که اگر اینا فرصت طلبن، پس تنها شانس موجود رو انتخاب کردن که اونم پادشاهیست. این نظر منه در مورد فرصت طلب.
دقیقا همینه، یعنی این که واقعا یک شاخص خوبیه برای عوض شدن اوضاع رژیم و بی آینده شدن این رژیم. این به نظر من، ببینید من همیشه دوست دارم که به واقعیت ها توجه کنم، نه این که بیام سر خودم و شما رو شیره بمالم. مثلا در مورد همین حضور فرصت طلب ها، یه مسئله دیگرش اینه که یه عده اومدن همین داد دسته سبزا و اینا، هی میگن ساندیس خورا شدن 50 نفر ما بیشمال. خب آقای 50 نفر بودن که رژیم افتاده بود، چرا دیگه یه چیزایی هستی نباید گفت چرت و پرت. این رو اگه به طور دقیق هر هفته بیایم بگیم آقا قبلا 3500 تا بودن، بعد شدن 2500 تا، الان شدن 1700 تا، این ارزش بیشتر این تا اینکه هی بگیم 50 نفر بودن بعد هم هیچ اتفاقی نیفته. در مورد این فرصت طلبام چیزی مهمه ای که نه اینکه واقعا یه عده فهمیده باشن، یه عده اصلا هیچ وقت نمیفهمن و فقط به فکر جیبشونن، و چیزی مهمه که الان اینه که این کسایی که طرفدار جیبن فهمیدن که با آینده ای نداره با جمهوری اسلامی و آینده با شاهنشاهیه، چون میدونن که مردم دنبال اینه و این بهترین واقعا خبری بود که ما میتونستیم اونجا داشته باشیم، که حضور 1200 طرفدار شاهنشاهی که از همه جا با خرج زیاد با رانندگی 5-6 ساعت رسیده بودن بسیار مهم بود، ولی حضور این چند تا بیزنسمن هم که به این صورت اومده بودن بسیار مهمتر بود. و همه اینها خبر از آینده بسیار خوبی میده، چون بسیاری از این کسایی که واقعا طرفدار شاهنشاهی بودن مواظبم بودن، چون یه دم که گفتم جدا از این فرصت طلبان بیزنسمن، یه دم اونجا بودن برای خبر چینی یا جاسوسی و همه مواظب بودن که اینا چرا آمدن و چه میخوان اونجا بکنن. و واقعا کم کم مردم دارن در یک موقعیت اپوزیسیون فعال وارد میشن که بسیار خوبه.
خدمت شما عرض کنم ما سوم اسفند سال روز رضاشاه بزرگ رو داریم، هشتم اسفند عطای حقوق اساسی به زنان، و بعدش هم که 24 اسفند که روز تولد رضاشاه بزرگه. این موارد رو اگر یک همچین حضوری من در فرانسه هممون حس کردیم و مشاهده کردیم، احتمال این که اون پروژه یادبود سرتاسری موفق بشه رو شما میبینید در ایران، که این پروژه فقط به مردم نشون بده که فرزند برای 2 دقیقه سکوت داشته باشن همه مردم در هر جایی که هستن. اینو شما چجوری میبینید اگر بخواد تبلیغ بشه، یه روزی رو مشخص بکنن، موفقیت آمیز میبینیدش؟
این همه چی بستگی به خود مردم داره. باید ببینیم که چیه که بهشون بیشتر انرژی میده انجامش. 2 ساعت صدا، 2 دقیقه صدا کردن، 2 دقیقه بوق زدن یا 2 دقیقه آرامش. و این دیگه باید همیشه چند چیز رو امتحان کنیم، نه که همیشه روی یک مسئله پافشاری کنیم و چیزی گیرمون نیاد. و به نظر من تمام راهکارا رو باید استفاده کنیم. یک بار بگیم 2 دقیقه سکوت کنیم، یک بار بگیم 2 دقیقه بوق بزنید، سوت بزنید، سوت بخرید، قابلمه بزنید، خلاصه یک موقعیت ایجاد بکنیم که یک جور نباشه عمل، که یک کم یک دست جلوتر باشیم از دشمن. نه اینکه وگرنه اگر همیشه کار بکنیم اونا بلافاصله میان می‌نویسن یک چیز دیگری، یک راه حلی واسش پیدا کنن. ببینید اینها در اول هفته روز سه‌شنبه بعد از تودهنی بزرگ دوشنبه خورده آمدن گفتن که شهید دادن اون روز این سبزها. وقتی که کسی نیومد واسه این شهید آه و اشک بریزه، گفتن نه این مال خودمون بوده. بعد دوباره گفتن نه مال ما نبوده. یک سردرگمی گرفتن، ولی دروغ تا اونجا که بخوام میتونن بگن، چون دستشون بازه و اصولا به آخر خط رسیدن دیگه، هیچ عبایی از گفتن حرفی ندارن. و اگر روز سال روز یک شخصیت بزرگ تاریخی باشه یا یک شخصیت مورد علاقه مردم، باز هم همین دروغ‌ها رو خواهند گفت. و اصولا به نظر من چیزی که مهمه اینه که بیشترین سر و صدا رو ما بکنیم، نه اینکه بیشترین سکوت رو. و حالا دیگه چجوری میخوایم سر و صدا بکنیم اون رو من نمیدونم، ولی اینکه ساکت بشیم 2 دقیقه واقعا ممکنه اینجا باستابی نداشته باشه، چون که میتونیم دوز مثل همین رفتاری که در حال حاضر دارن مردم، مبارزه منفی و عدم حضور در صحنه، این باعث رفتن آبروی رژیم و تنها شدن موسوی و کروبی شده، ولی باعث پیشرفت خود ما نشده. یعنی که باعث سرنگونی رژیم نشده، اون رو ضعیفتر کرده بدون اینکه ما رو قویتر بکنه. برای همین من عنوان برنامه امشب هم گشودم فشار روحی روی رژیم. این فشار روحی روی رژیم رو مردم زیاد کردن، ولی رو خودشونم فشار روحی است، چون نمیتونن این خشم رو بیرون بریزن. به نظر من مهمه که در هر زمینه‌ای ما راهکاری پیدا کنیم که این خشم رو بتونن بیرون بریزن و از این انرژی خشم استفاده بکنیم برای این که صدای هموطنان شنیده بشه.
من منظورم آقای کاوه در مورد این 2 دقیقه سکوت به این صورته که با سازماندهی، البته من دارم اینو در نظر میگیرم مثلا از در 12 روز گذشتهش دبیرخانه شهبانو و شهریار رضا پهلوی اعلام کردن که در فرانسه مراسم یادبود هست. من نظرم اینه که اینو دارم به عنوان مثال میزنم، اگر دبیرخانه این دو عزیز اعلام بکنن مثلا 2 دقیقه برای فرزند روز سوم اسفند که سال روز رضاشاه بزرگم هست، اون 2 دقیقه رو من به عنوان یک سازماندهی تشکیلاتی میبینم که میتونه پلن آینده رو درست کنه. یعنی اگر مردم توی ایران با این چند روزی که فرصت هست، مثلا 10 روز فرصت، 5 روز فرصت، بدونن که 2 دقیقه در فلان روز میخوان سکوت کنن، اون جمعیتی که این عمل انجام میده و اون ارگانیزیشنی که این اعلامو کرده براش آمادگی پیدا میشه، فرضاً برای احتسابات یا بیرون اومدن یا شعار دادن، چون به هر حال محکشو زده با این عمل. من سعی میکنم دوستان یکم اینجا متوقفش کنم، چون با ایشون در این مورد دارم صحبت میکنم که نظر ایشون هم بخوام، که در این مورد که ایشون داشتن توضیح میدادن که 2 دقیقه سکوت، 2 دقیقه سوت کشیدن، من فکر کنم برای محک زدن در آماده بودن مردم همون 2 دقیقه تیتریست برای هر نوع حرکتی به هر صورتی، با خیال راحت که این مردم اگر در این 2 دقیقه سکوت شرکت بکنن، خیال فرزند شهریار رضا پهلوی راحته که این مردم پس عقاید ایشون رو قبول دارن در مورد عفو عمومی، در مورد همبستگی گروه‌های انتظامی و مردم برای حفظ آرامش کشور، حفظ مرزهای کشور. این محک زدن به نظر من خیلی مفیده، درست 2 دقیقه است، ولی خیلی چیزها رو میتونه به ما نشون بده. خیلی آمار سری و سر 2 دقیقه‌ای رو با یک تبلیغ چند روزه برای آماده شدن، کما اینکه به هر حال ما دیدیم و تبلیغش هم زیاد شنیدیم که خود همین سیستم شروع میکرد یه روزهایی رو مشخص میکرد، 16 آذر، 22 بهمن، و ما از داخل میشنیدیم که امکان نداره مردم بیان، چون این چیزایی که اینا دارن اعلام میکنن همش برنامه ریزی خودشونه و هیچ موقع این نوع برنامه ریزی ها از بیرون تعیین نمیشد در بیرون هم تبلیغش بشه، اول در داخل صحبتش میشد و ما روی سایت ها و تلویزیون ها و مجری ها میدیدیم که خودشونو پاره میکردن، که کلیپ نشون میدادن بریزید، نمیدونم مایه هم میگوشتن شهریار رضا پهلوی شما هم بیا پشتیبانی بکن، ولی مردم مسئله رو انجام ندادن به خاطر این که توی اون محیط هستن، توی اون جب هستن. زمینی که من با شما صحبت کنم شماره ایشون هم بگیرم، چون از قراری این قدرت که در منطقه عوض شده، خب قدرت اقتصادی عوض میشه دیگه، نتیجتا قراردادهای کمپانی‌های اینترنتی تلفنی هم عوض میشه و من خودم بهش برخوردم که چرا اینقدر میشه طبق قراردادمون مثلا 4-5 ساعت باز باشه، چون اضافه پرداخت کرده بودم. اینطور که اون کمپانی توضیح داد، من فقط یه مقدار اضافه کردم که قطع نشه. و این الو بله شما هستین، چقدر با این صداستون یه کمی من باید یاد بکنم. آقای کاوه، شما که تشریف نداشتید، من به این مسئله صحبت کردم که نتیجه‌ای که ما از اون 2 دقیقه میگیریم محکی است برای اعلام آینده ای است که میشه برای هر حرکتی انجام داد. و من اون 2 دقیقه رو فقط برای آمارگیری 2 دقیقه‌ای با تبلیغ چند روزه میتونه کل مردمی که در این سکوت شرکت میکنن دیگه خودشون اون اعتماد به نفس رو پیدا میکنن که اگر همون جایگاهی که این اعلامو کرده برای 2 دقیقه سکوت فردا اعتصاب بخواد، تظاهرات آروم بخواد، انجام شدنی است. شما
من با شما 100% موافقم، ولی چیزی که من میگم یک چند من تکرار میکنم اینه که اگر همچی اتفاق بیفته اون منجر به حرکت اینجا که خودش منجر به سرنگونی رژیم میشه. یک رژیمی که از نظر ژئوپلیتیک مد نظر آمریکایی‌ها، من می‌دونم که آمریکایی‌ها راکفلر یعنی پایه‌گذار صنایع نفتی در آمریکا، در سال 1956 انجمنی که در اینو من در وبلاگ سرباز کوچک دیدم، سازمان هستند مثل انجمن آسیا که از اون سال فقط نقش اینا حمایت از اسلام در دنیای آسیا است و اسلام رو رفت دادن با هنر، فرهنگ، خطاطی، شعر زیبا، آهنگ زیبا، تبلیغ برای صوفیگری و ازاش دیدی. اینا یه برنامه جدی دارن، اینا که نمیان اجازه بدن یا اصلا رسانه‌ای رو در اختیار ما بذارن که ما بشینیم از این تبلیغ های بکنیم که رژیمی که فایده داره در اینها، یعنی ایرانی ها رو مسلمان نشون میده و ایران رو که هم جوار آسیای مرکزی یک پایگاهی برای اسلام داره میکنه از این برن. برای همین چون که بسیار خوبی اگر طرف شهریار ایران بتونه هست بشه، خب بله یه چیزیه که پایه‌گذار همه حرکت های اولیه است. اینو من 100% با شما موافقم. و این مسئله اینه که برای غربی ها میتونن فایده نداره، حتی مضر برای اینها، و یعنی این کاری بسیار ساده رو که نه برای اینها خرج داره، نه برای مردم ایران، نه برای شاهزاده، این رو باش موافقت میکردن و یه همچین موافقتی وجود نداره. و برای همین که من میگم که مردمان که باید صدای خودشون رو رفاتر بکنن و تقاضا بکنن از این شرکت های خارجی که آقا ما طرفدار شاهزاده ها پهلوی هستیم و ما ایشون رو میخواد. اگر همچی کاری نکنن واقعا میشه زیاد منتظر این راهکارهای بسیار ساده و بسیار فوق‌العاده بود. از این ساده‌تر و بسیار کم‌خرج‌تر قرار تمام کشورهای رو که رادیو موج کوتاه در اختیار مخالفین بذارن. رادیو موج کوتاه چیزی که مردم تو ماشین میتونن داشته باشن، تو دشت فردا داشته باشن، همه دارش نمیده گوش بدن، مثل تلویزیون دردسر نداره که بشتن تفریش نگاه کنن، مثل انترنت هم خرج نداره. یه چیزی که هم برای این هم نفته، هم برای مردم ما خریدن و استفادهش خب نمی کنن دیگه. اینا همه دلیل داره برای این که واقعا اون برنامه که ما داریم به نفع منافع اقتصادی دیرپای این کشورها به خصوص کشور آمریکا نیست. حالا ما باید با این واقعیت خودمون رو تصدیق بدیم. شهریار ایران خودشو تطبیق بده، هر بازی که اینا شروع بکنن خودش رو در اون بازی شریک میکنه که موقعیتی باشه با مردم ایران صحبت بکنه و بهشون این وقت قرار بگیده که در صحنه حاضره. ولی مردم ایران هم باید در یک بازی های شرکت بکنن که این که نقش شهریار ایران فقط خلاصه بده چی در که در بازی های که خارجی درست کرده به طور خودش رو تعمیل کنه. باید ما موقعیت ایجاد کنیم که رئیس بازیشون باشه، نه این که دنبالی رو بازی هایی باشه که خارجی درست میکنه در ایران محبوبیت نداره. میدونیم داستان موسیقی کردیدی اون که دنبال میتونه میگه، ولی خارجی رو ماشی درسته، ولی باید مردم باشن که حرکتی بکنن که ما از این بازی ناکام خواهی داشتیم، چون نه فایده از آمریکا داره حاضر بزن نمی کنه سهزار سال وقت داره، ولی ما که ازار سال وقت نداریم، ما که نمی خواهیم ایران جدارشه. من دیدم که نورایی که این داستان اول اسفند رو علم کرده بودن که مردم تلک زده اونها رو بکشونن زیر پرچم اون دوتا اولاه بیتراپا موسیقی و کرویزی خودا که از حمایت کردن و من چیزی بازم عجیب بود و بازم جانکار بود و تصویر سایت ایران کرسمی دیدم اونجا نقشه کردستان رو جدا از ایران چاپ می کنن، این داره مملکت جدا شده کردستان رو گفت. خب به فهمه چی بود بس الان جداش بکنید دیگه، شما رو بتونید بگیدیم بریم دوباره کارتون. این یه بازی که ما توش هر چقدر بازی بکنیم به نفع ما تمام نمیشه و شهریار ایران با یک قوت روحی عجیب غریبی تمام این نابسامانی ها رو تحمل میکنه برای اینکه مردم ایران کم کم این قدرت غرب رو بگیرن که به صحنه بیان. ولی اگر قدرت غرب رو نگیرن و به صحنه بیان هیچ وقت رژیم عوض نمیشه، این رژیم فقط در روز عوض میشه که مردم به صحنه بیان، حالا که آمریکا بیاد که آمریکا نیاد که هر کی حرفی بزنه یا نزنه. یک نقطه اصلی سقوط رژیم حرکت مردمه، حالا هر چی باشه محتوای رژیم آینده، هر چی نباشه و هر چی که حرفی بزنه، این مسئله که مردم باید بیان رو نمیشه از بین برداشت. اصلی مسئله اصلی، خب اگه این اول حرکتی بکنن و در طی اون حرکت اصرار بر رهبری شهریار ایران داشته باشن، ما از این بازی که قوانینش خارجی برای ما نوشته خارج میشیم، بازی بازی جدیدی میشه.
ببینید آقای محسنی، من که این مسئله رو گفتم به این خاطر بود که یه تغییراتی که الان اینا دارن همطور نقشه های دنیا رو که دارن تغییر میکنن در خاورمیانه رو زرد کردن، مثل مصر و تونس و یمن و عمان، ایران هم زرد کردن که اول رو اونا دارن کار میکنن، یه چشمه کوچیکی هم از ایران میگن. این تغییر رو من یک سال و نیم یا شاید دو سال پیش در ترکیه دیدم، ولی این با استفاده از دو دقیقه سکوت برای آتاتورک، یعنی این نشانه آمارگیری رو اینا انجام دادن. یعنی به طور کلی اگر من اینو مثال میزنم به خاطر اینی که اعمالی که توی کشورهای دیگه اینا در تغییر اقتصادیشون دارن میدن، چرا باید ایران که از نظر هر سرمایهی که توی کشور ترکیه هست بیشترش از طریق ایران به اینا رسیده، چون اینا که از جیب خودشون نمیاد امریکا اونجا سرمایه گذاری بکنه یا انگلیس، یه جای دیگه باید در بیاره که اون کشوری که معادنی نداره به یک صورت یک کشور صنعتی تولیدی درش بیاره. به این خاطر من چون اونو دیدم، چون سطح افریقا رو دیدم، به یه صورتی اونو دارن انجام میدن، به یه صورتی این. چرا ایران نه؟ من این واسه هم خیلی مسئله است که میدونم اینا دارن تلاش میکنن تغییر سیاست اقتصادیشون رو بین خودشون داشته باشن توی ایران، درست حکم مردم برای وجود خودشون، ولی از نظر برخورد اقتصادی ما یه تغییراتی داره انجام میشه که شده. به این خاطر من اینو هی گوشزد میکنم. در حقیقت من صحبت اصلیم نه پیشنهاد به مردمه، صحبت اصلیم با سیاست خارجی است که چطور توی بعضی از این کشورها که اهمیتشون به خاطر ثروت ایران به اینجا رسیدن، با ایران داره مثل کشور دیگه ای رفتار میشه. خواهش بکنم.
در این که شما قبل از این که به نتیجه رو قبل از این که استدلال رو تمام کنید گرفتید، شما فهمیدی میگید که اینا دارن با هم معامله میکنن، اینا با هم معامله نمیکنن، اینا با هم در جنگن و در نهایت وقتی یکی برنده بشه با اون یکی معامله میکنن، نه اینکه به صورت مسالمت آمیز بیان با هم معامله بکنن. و در این مسئله معامله که وجود داره همیشه در پی جنگ های میدونه فشارها بوده، گویا معامله نمی شده اگه طرف به کلی بر اون یکی غلبه می کرده. در این داستان صاف آفریکا آمریکایی رفتن دنبال ماندلا، این نتیجه واقعا تروریست و واقعا بی‌وظیفه‌ای بود و مدت هایی از جمهوری اسلامی و قذافی و همه گروه های وابسته به اخوان المسلمین پول می گرفت. آمریکایی رفتن دنبال این بابا، این رو از این نتونیم ساختن، این رو از شیشه در آوردن و با تحریم های اقتصادی عجیب غریب که سال آفریقای جنوبی وابسته به انگلیس فشار آوردن، با استفاده از خواننده های گروه های مثل یوتیوب که الان رو همین برنامه موسوی هم کار میکنن، یا گروه های ایرلندی مثل همه اسمی کارم رفتن یارو میخون ماندلا به اسمش آدم رفتن، این گروه ها این دو تا جهانی ساختن، مردم دنیا دنبال این رو گرفتن و آمدن یه بابایی رو آمدن سر کار که قراردادها رو به نفع اینا بنویسه. در این کشور آفریقای جنوبی کشور پیشرفته افتاده برای قرارداد نیست، یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغالسنگ در دنیا، بزرگترین تولید کنندگان اورانیوم و بزرگترین تولید کنندگان الماس. اونجا معادن الماس به صورتی که خودشون ارتش خصوصی دارن برای حمایت از این معادن و نفت‌وگاز هم کم داره و اینها رو آمریکایی‌ها کم کم اومدن صاحب شدن، و البته نه از راهی که شرکت اونجا به برندری شریک شدن با شرکت هایی که وجود داره و بازی رو فیلم منطقه از دست انگلیس سر آوردن. اینه که بسیار مهمه و نه این که با هم زد و بند کرده باشن و انگلیس این رو داده باشه با آمریکا. و این تئوری زد و بند اونجا چیکار پیدا میکنه که در اداش باید چیزی گرفته باشه دیگه انگلیس. چی گرفته؟ هیچ نگرفته دیگه. بعد هیچی نگرفته معامله ندیده و یک جنگ بوده که در اون جنگ از جنگ اقتصادی انگلیس شکست خورده. شما ببینید که خب این مسئله رو من مطرح کردم که این داستان شمال آفریقا حضور عجیب غریب شرکت های انگلیسی که تعدادشون 6 برابر شرکت های آمریکایی ها، گاهی 10 برابر گاهی 20 برابر در اون مناطق نفتی از این کشور به اون کشور بگیرید. خب در ازای این در دست گرفتن منابع نفتی و گازی تونس و مصر، آمریکا چه به انگلیس میگه؟ چیزی نمیده که انگلیس فقط یک منابع رو از دست میگه. برای این واقعا این مسئله معامله تا حد یه سوالی به مسئله مقابله است و جنگ و به دست آوردن کشورها و از دست دادن کشورها. در ایران خود ما مدت 100 سال 150 سال دست انگلیسی ها بود، به طور مستقیم اعضای قراردادهایی که به وسیله وابستگان به فراماسونری ها به دست می آوردن. بعد از اون آمریکا آمد رفت برای اینکه قدرت رو از دست اینا در بیاره، نفت رو از دست اینا در بیاره، حمایت از مسئله ملی سازی نفت و با استفاده از یه عنصر انگلیسی و وقتی آدم بخواد در سپاه دشمن رخنه کنه میره آدم های اونا رو قول میزن دیگه، آدم هایی که توی داستان نیستن و وارد به شبکه نیستن و استفاده نمیتونه ازشون داشته باشه. اینا رفتن دنبال مصدق و استفاده کردن و اون آرمه بحران نفت ایران پیش اومد، ایران ضعیف شد و بعدا اومدن قرارداد کنسورسیوم نوشتن که تقریبا 50-50 به همدیگه 50-50 تقسیم کرده بودن و بعد دوباره آمریکایی‌ها در اون برنامه که تن یک ماه پیش بود من در همین برنامه یه شنبه نشه اشاره کردم که خیلی سعی کردن کودتا بکنن در ایران به وسیله قرنین و تیمور بختیار و بعد از راه نهضت آزادی که شاه رو سرنگون بکنن و آدم های خودشون رو کرسی بشونن و در نهایت انگلیس ها رفتیدن اینا رو این وقت خواهد شدن و جلومیان اومدن پیشنهاد دادن که بیا انقلاب اسلامی بکنیم با هم و اینا رو گول زدن و بازی رو دو طوری درست کردن که تمام کار رو اعوان و انصار آمریکا بکنن، بعد آمریکا بیاد بعد آدم های خودشون با مسئله هجوم به سفارت و پخش اسناد رابطه با نهضت آزادی اون دروغ رو اوت بکنن به طور جدی و برای مدت دراز. و این مسئله که این مورد خاص آمریکا نبوده که بازار ایران رو که این همه 30-40 سال براش جنسار اخیر و قبلشان بوده تلاشاش از راه نزدیک شدن به مدرهای مختلف زمان اوائل حکومت پهلوی از اون راه به دست بیاره بیاد این رو از دست بده و تمام چیزایی که پشت ایران رو از دست بده، یعنی آسیای مرکزی. من واقعا به مثلا معامله میتونم باور داشته باشم ولی معامله وقتی پیش میایش که توازن قوا به هم بخوره، یکی به اونیکی حمله کنه و بازنده بیارد و قبول کنه معامله کنه، وقتی یکی سر کاره که همه چیز دستشه که معامله نمی کنه و این معامله که قدرتمند یه بیاد بگه خب جی من نمیخوام شما بیاره بر اینو، من به نظر من منطقی نمیاد که جنگ واقعی بین این دو کشور از این وجود داره و در این درکایی با هم معامله میکنن که این دعواشون باعث نشه که یک نفر سوم بیاد بزنه ببره. و در حال حاضر در مسئله ایران انگلیس قدرت رو به طور کامل داره و آمریکا میخواد بیاد و این قدرت رو به دست بیاره و دیدیم که در موقعی که کار جدی شد، یعنی که خود اینا آمدن این داستان سبز این داستان رو درست کردن و کار از دستش در میرفت و اینا احساس میکنن اگه مردم بیان جمهوری اسلامی سقوط خواهند کرد، یا دیگه اومدن و گروه کمپین سفارت سبز ادغام شدن با اون داردسته جهانشاهی که یکی از زو حیاته اینو معلوم نیست مارسه کدوم کشوری، ولی خب وقتی میان قاطی میشن زیر فرمان انگلیس و آمریکا بعد نیروهای وابسته به آمریکا میان وسط، خب این نشون میده که اینجا یک معامله شده و معامله سر اینه که با هم بخوریم نه اینکه جدا بخوریم و این رو من میبینم. برای همین این حمایت رو میکنم اون داستان شمال آفریقا برای اینکه نبردی هست بین آمریکا که سهم بیشتری میخواد و انگلیس که همه سهم داره، ولی در ایران این مسئله پیش نخواهد اومد چون مهمترین منطقه است برای آمریکا و انگلیس، چون پشت ایران آسیای مرکزیه و هر کسی که ایران رو به دست بیاره آسیای مرکزی رو به دست میاره و نتیجه این کار نابود شدن اون یکی قدرت نفسی در سطح جهانی. انتظار نباید داشته که معامله ای بشه، و اگر معامله ای هم بشه به نفع ما نخواهد بود و فعلا من معامله ای نمی دیدم، ولی جنگ امریکا رو با انگلیسی دیدم و در این حال ترس امریکا از فروپاشی انگلیسی.
من این جنگ رو دارم میبینم آقای کاوه به این صورت که تو مصر و توی این کشورهایی که الان شلوغ هست که دو جبهه مردم مخالف هم هستن. خب در حقیقت همون جنگ که کی میخواد منافع بیشتری داشته باشه با قدرت همون مردم، اینو قبول دارم شما میگین در جنگ هستن، ولی تو اون کشورهایی مثل ترکیه و افریقای جنوبی رو که خدمت رو عرض میکنم یه چنین جنگی رو بین مردم دو قطب را ننداختن. من منظورم به اونه، وگرنه در جنگ هستن. شما درست دارین میفرمایید، توی آخه نمیشه مثلا من قبول بکنم که ترکیه معدن الماس یا نفتی من از اون ندیدم و این خاطر بیشتر سرمایه گذاری های امریکایی رو اونجا میبینم که تو جانم
یکی خودشون مواد رو دادن که ازش بیشه باتری عربی ساخت، ولی جداتر از اون و مهمتر از اون مسئله ترکیه میشه مسئله افغانستان، یک راه روی برای رسیدن به مناطق نفتی موقعی که ایران در دست نیست و ترکیه در این رسیدن به آذربایجان و از اونجا به بحر خزر و از بحر خزر به آسیای مرکزی از رای جوله‌کشی از چپ دریای خزر که بکنن یک فاجعه محیط‌زیستی هم برای ما ایجاد بکنه و هم دوز مثل مسئله افغانستان که یک مسئله جوله‌کشی هست از این مرد و در مورد ترکیه اینها ترکیه لایق رو داشتن. ولی مسئله اصلی باز من این برمیگرده به مسئله نقلی، اینه که در زمان عثمانی اولی قرارداده نقلی برای زمین های عثمانی بابشه در عراق به خصوص در اربیل به وسیله آمریکایی‌ها امضا شد، ولی هنوز یک ماه نگذشته بود از این واقعه ترکای جوان یک گروه فراماسونری لایک وابسته به انگلیس اومدن و حکومت وقت رو زمین دادن و قرارداد رو فسخ کردن و رفتن با انگلیسی ها امضا کردن و از اون تاریخ 1908 بعد یک بند بین شرکت های نفتی انگلیسی آمریکایی یک نبرد شدید میزنه سر نفت کردستان بود و تا آخر منجر شد بعد از 20 سال به وجود آوردن مجمع هفت خواهران که یعنی هفت شرکت اصلی نفتی دنیا با هم یک کنسرسیوم دادن و گفتن با هم بخوریم و حتی یک قرارداد هم در یک قصری در اسکاتلند امضا کردن، ولی بلافاصله این که از سر قرار در آمدن هر کدومشون شروع کردن به توضیح کردن در این که زمین های کنار اون کردستان رو و خاورمیانه رو یا زمین هایی رو که اونکی حواسش نبود دارن از همیزه بقابن. یک جنگ قدیمی وجود داره سر این منطقه و تمامی این ها مدت ها با مسئله ترکیه ادغام بود تا موقعی که عثمانی وجود داشت. بعد از این که این قضیه عثمانی از بین رفت تقریبا امنیت ترکیه برای انگلیس ها از بین رفت و آمریکا بعدا تونست بیاد با این کشور رابطه برقرار کنه، ولی در نهایت اونهایی که سر کار بودن و لایک بودن منشعب بودن از همه گروه های فراماسونی وابسته به انگلیس و مزاحم کار آمریکا بودن و آمریکا تونست اینا رو عطف بکنه از راه مسلمان گرایانی که
توی بازی انگلیس نبودن در ترکیه و این فایده افتاده بودن یه گوشه. و این جالبه که خود انگلیس که این همه دنبال اسلام بوده همه جای دنیا، در ترکیه رفته بود دنبال لایسیته و آمریکا اومده در درست برعکس بازی کرده برای اینکه آدم های خودش رو بیاره و بعد پشت سرش هم بهره‌برداری ژئوپلیتیک از جای مسلمانان بکنه. در واقع بازی بسیار پیچیده بود و همیشه باید برگردیم به تاریخ هر کشوری و رابطه تاریخی که این کشورها داشتن با انگلیس برای فهمیدن بازی که آمریکا میکنه.
در این بازی امریکا که فرمودید، یه مسئله رو اینترنت برخوردم به نام انقلاب یاسمین در چین که شروعش رو سایت های مختلف در امریکا به زبان چینی و حالا به توییتر رسیده و 13 شهر هم در چین مردمش رو دارن وادار میکنن و خود چین اینا دارن اعتراض میکنن. چین قانون بشر رو رعایت نمیکنه و اون قسمت انقلاب یاسمین رو فیلتر کرده. حالا این انقلاب تقاضاش رو ببینید چقدر خنده داره. ما غذا میخوایم، ما کار میخوایم، ما خانه میخوایم و عدالت. یعنی اینا در حقیقت تقاضا دارن ولی اسمش رو گذاشتن انقلاب که با این تغییراتی که داره همه جا میفته بگن چینم داره یه تغییری میده. شما چجوری اینو میبینید؟ اونم باز از طریق تویوتر، نه فیسبوک صحبت نشده، اونم که از امریکاست. این تویوتر هم که از طرف جمهوری خواها آقای مکن خیلی صحبت شکر و بلافاصله هم وزیر امور خارجه که دموکرات اعلام کرد فیسبوک و تویوتر. شما چی میبینید از این؟
باید من که بهتون گفته بودم همه این داستان برای اینکه آخر سر بزنن به چین و اونجا رو متزلزل میکنه و این رو میبینم که الان شده و بله و الان میدونم این صفحه هستم چینی ها متنفرن از کمونیسم و میخوان این رو بمیزن. ولی میبینید که برحال رسانه دست اینا هر چی دلشون بخواد میبینیسن و کسی که اینا که سایت چندان چند رزیست ندارن که این چیزی ها بهشون بگه آقا چه خبره و این ایران رزیست هم بعد از 35 سال که این وضع بود و من دیدم واقعا هر هفته که یه خبری اتفاق میفته یه دوره بروش نوشته میشه تصمیم بتانه که درست کنم که یکم این دروغ مروغا رو خونسا بکنم و یکم باعث بشه که اینا کمتر دروغ بگن ولی در نهایت اینا کمتر دروغ نمیگن، بهتر دروغ میگن که با این افشاگری هم بخانه. و در نهایت من میگم تنها پیشرفتی که ما در این مدت کردیم این که خودمون بله خود من اول تونستم بفهم اصلا چه در ایران گذشته و چه داره میگذره و الان از راه این رادیو میتونم این رو در اختیار هموطنان عزیز دوست اونهایی که توی نظام بودن و فاصله گرفتن بذارن که اونها حداقل کار رو تموم کنن و با فاصله فقط فاصله گرفتن با نظام نباشه، به طرف مردم برن و ادغام هم بشن با ملت و کار رو تموم کنن. چون در خارج هر چقدر شما بگید دور میگید، هر چقدر سایت شما دید بینند داشته باشه، مردم ممکنه برای خیلی خوب من فهمیدم من و خیلی هم دارم یکتن میگه آقا ما از سمین قلب باتوری ما اینقدر ماهانه به کمک میکنیم اینا، ولی خب اینه که کاره نیستن، اینه که چه میدم رئیس دولت نیستن، اینه که وزیر خارجه نیستن، این مردم عادی هم آدم های بسیار خوبی هستن و اونهایی که سر کارن میان دروغشون رو عوض میکنن. این مردم ها هستن که باید بفهمن و حالا چون خیلی در دختی دیستن تو این 30 سال علامن شدن و برحال این حرفایی که ما میزنیم یک طرفدارا میداره و این تو چی که در نمایی مثلا مردم نمیدونه اینا یه چیزی قبل از این 30 سال ما هستن و به سری هستن که این داستان های تویتر و فیسبوک رو باور بکنن و مملکت خودشون رو به بدبختی بکشونن. ولی به هر حال من چیزی که میدونم اینه که این چین هم یک فرهنگ فوق‌العاده قدیمیه، اینها حدود چندین هزار سال مملکت وجود داره اونجا و به این سادگی نخواهد بودش که در آفریقا کردن یا بین دنیای عرب کردن که توش والله خیلی بیسوار وجود داره، عجیب غریب به هر بعد عجیب غریبی. و من دوستانی دارم که عرب از جزایری تونسی هستن، آدم های دردخونده خیلی سطح بالا هستن در عرض دکترهای فیزیک اتم بعضی حرفا و خب اونا همه ناراحت هم و غصه دار، ولی خب چند درصد مردم هستن که کار میتونن بکنن؟ اکثریت با یه دو نفهمی که میخوان هوچیگری بکنن و وسیله دست خارجی میشن.
خدمت رو عرض کنم که اگه یادتون باشه، البته که الان نمیبینیم، به جز روستاهای دور افتاده چین توی 25 سال گذشته، فرضاً پکن رو در نظر بگیریم پایتخت، ما فیلم یا عکسی که میدیدیم یه لباس متحد و شکل داشتن که یقهی داشت که توی این رژیم اون یقه رو استفاده میکردن، میگفتن یقه آخوندی. بله، این از 25 سال پیش به این ور آهسته آهسته اینا کنار رفت، ولی الان دوربین که توی چین میره به طور کلی اون لباس ها رو نمیبینیم و اون دوچرخه ها رو نمیبینیم. من فکر کنم اون آلودگی استعمار اقتصادی رو از 32 سال پیش که اینا روابطشون رو با امریکا شروع کردن، 32 سال طول کشید، الان نتیجه شو میبینیم که اینا زیر اون استعمار اقتصادی رفتن. چون اگر این به اصطلاح انقلاب یاسمینی که دارن نام میبرن در حقیقت معامله است برای بیشتر استفاده کردن چین از مواد غذایی امریکا یا هر جای دنیا، مسلمان یا امریکاست یا روسیه، چون این دوتا هستن که بیشتر گندم و جو دنیا رو تولید میکنن و خانه اگه بخوان خانه های پیش ساخته و خیلی چیزهای دیگه، نه که همونجا بسازن و بیان، خود همون مردم استفاده میخوان بکنن و سرمایه گذاریش از امریکایی باشه. من آلودگی کامل چینو بدون هیچ دردسری الان میبینم که داره انجام میگیره. چرا؟ به خاطر اینی که با قبول این مسئله اون وره معامله هم قبول شده که چین توی افریقا پایگاه نظامی هوایی داشته باشه، چین از طریق افغانستان پاکستان لوله کشی گاز و نفت بکنه و اون
شما رفتیم با تو تئوری معامله. اگر معامله بود یه اتیاز نبود که باید اونجا انقلاب بکنن، حکومت رو ترمزون بکنن. اینا معامله نمیخوام، اینا میخوان همه رو بخوره. الو
بله،
اینا همه رو میخوام بخورن. اگر با چین معامله کرده بودن که تو یکم از آفریقا ببر ما یکم سهم بیشتری از تو داشته باشیم، که دیگه من میادم بگم میخوایم مناطق این رو مثل منطقه زانجو، حالا من دارم نگاه میکنم یا بکنم مناطق مسلمان نشینه که اسمشون نمیادن که اونجا شروع شده، علاقی اسم شانگهای رو میمیسن و اسم اون مناطق اصلی رو نمیارن. ولی من نگاه کردم، دارم نگاه میکنم ببینم اینا کجا بوده و الان بهتون میگم که اینا در کجا شروع شده، در کدوم، این در جنوب چینه که شروع شده و الان باید ببینم اونجا چجور منطقه مسلمان نشین هست یا نه و در یکم واضح تر خواهد شدش که این چرا اونجا و چرا نه جای دیگه. به هر حال چیزی دستی که اینا نمیخوان یکم بخورن، نه همه رو میخوان و مسئله متلاشی کردن چین یک مسئله بسیار جالبه، چون بازارها خواهند بود ولی دیگه کارفرمایان چینی نخواهد بود وقتی که مملکت متلاشی بشه، که امیدوارم نشه، چون واقعا یک فاجعه بزرگتر برای منطقه میشه و یک قدرت دیگری به امریکا میده که بیشتر فعال باشه و براحت بسیار ساده تر در مملکت فلک‌زاده ما چیزه بشه.
آخه من به این مسئله فکر میکنم که اصلا دنیای پرقدرتی که اقتصاد دستشه، این اقتصاد زمانی با ارزشه که سازندش مردم کره زمین باشن، و تا مون مردم نباشن این به این اقتصاد پولی نخواهد رسید، مصرف کننده هم دیگه به هر حال مردم. این معاملات که من میگم معامله، چین خودش 1 میلیارد خورده ای جمعیت هستش و برای اینا یه بازار بسیار بسیار بزرگیه. نتیجتا به خاطر جانم
من بهتون گفتم شما رو یعنی شما رو اطلاعات اومانی شما نظر انسان دوستانه نگاه میکنید که همه باید بعد من بشن که همچین از نظر اقتصادی اون کارفرما باید بیشترین پول رو درست بذاره و کمترین جنس رو به خریدار بفروشه که این همیشه گشتش بذاره بیاد بخره، و اصل اقتصاد به این و از همینه که یه دم راهی شدن رفتن کمونیست رو درست کردن که باید بیشتر ثروت ها پخش بشه، ولی وقتی چین متلاشی بشه اهالیش از بین نمیرن، مشتری ها خریدار از بین نمیره، ولی تولید کننده چینی از بین میره و تولید 100% میفته دست آمریکایی و چینی میشه یک مصرف کننده بی اختیار. اینا میخوان رقیبان تولید کننده چینی رو عرض کنن، کاری به بازار من را خیلیم دوست دارم که چینی های بیان بیشتر بخرن و اینا رو آلوده خواهند کرد. به همین مسائلی که همه دنیا بهش آلودن، از یه تلفنی اومده یه صفحه خیلی قشنگی داره، شما انگوش میدنید اونجا، چون در انترنت میاد اونجا انگوش میدنید، تلویزیون میاد، یه سی کاملا تفندومی و 100% بیفایده است. بدون از یه تلفن دارم که ولی عقل بوده، ولی هم میتونم باشت تلفن بزنم، هم میتونم ایمیل هم بگیرم، هم میتونم تلفن بیش بدم، این احتیاج ندارم که یه چیز هم باشه اینجا چه بزنم اینجا چه بزنم، همه وقت هم رو بزنم به انگوش دادم به اکران این یک دقیقه هست نفکر کنم. و این اصلا برنامه شونه فقط بازیاری بدم این که فکر مردم رو مشغول کنیم، اینا نشونم فکر بکنن تلویزیون چون دارید کنم قدم بکنن، اینا همین بازیه که میخوان داشته باشن. ولی خب چین الان برای موقعیت نیست، چین داره مردمش رو تربیت میکنه که با نیروی انسانی که داره بتونن بازارهای زیادی به دست بیارن. اینا میخوان بازی برعکس کنن که نه تنها نتونه بازارهای جای دیگر رو به دست بیاره، تو مال خودش هم از دست بده. ولی من شخصا فکر میکنم که واقعا پایان این داستان موفقیتی نداشته باشه و پیروزی اونجور که آمریکایی‌ها میخوان به دنبال نداشته باشه. شما فقط نمونه‌شو تو ایران ببینید، شما اگر اخباری مثل چیزایی که ما در این رادیو میگیم ازش صحبت نکنید و فقط یه اخبار آمریکا بخونید، فکر میکنید الان انقلاب اسلامی دوم ایران راه بده، مردم رو بالا پاشون میگن الله اکبر و همه عاشق موسوی و کروبی هست. همین دروغا رو چین هم میمیسن و مطمئن باشه اونجا هم یه دو آدم آقل وجود دارن که بگن آقا این چرت و پرتی، کسی طرفدار فلان شخص نیست و پایه نداره. ولی واقعا چون رسانه دستشونه یک شهرت بد میسازن از آدم هایی که سر کارن در چین و که اینا رو به زحمت بگیزن، ولی واقعا بازی به اون سادگی که اینا میگن نیست. و یعنی الان ما 100 بار موسوی و چروکی رو به رهبری انتخاب کرده بودیم، بعدش هم چه میدونم اون یارو پسر جهانشاهی رو انتخاب کرده بودیم که میگه من مسلمانم ولی کلوات میزنم و بعدش می‌رفتیم دختر مونومند رو به رئیس جمهوری برمی دونیدیم که هم دختر و هم سوسیالیست ولی مسلمان هست. این چیزا رو واقعا آدم نباید باورش بشه و ولی خب رو هم رفته قضیه های بسیار وحشتناکی که نشون میده که اینها یک جا دو جا رو میخوان، همه دنیا رو میخوان بخورن، شمال آفریقا را چین، حالا همه رو ببینید کجای دیگه بدن مسلمان پیدا کنن به جون مردم بگیدن. یک نمونه از دیگر این کارا میدین داستانی که من در پنجشنبه گذشته گفتم، در طی این انقلاب یاسمن در مصر این مسلمانان آزادی خواهدید خانم خبرنگار آمریکایی که خیلی خوشگل شدی اون از پیشار ملتلایی داره، اول فریاد بشدن جهود جهود، بعد کتکی شدن به یک تجاوز شدن. این من تو به این من برنامه گفتم، این در همین موقع در سطح انترنت مطرح شده بود، در رسانه های فرانسه که اصلا ننوشتن. در آمریکا یک شخصی به اسم دوید اینیاچیز که در فکر میکنم واشنگتن پست میشه و وابسته به داردسته بلژیکی در اون سازمان شورای روابط خارجی هم عضوه، معالی میشه این رو این اسلامی به تجاوز نکردن، پولیس مثل به تجاوز کرده، اسلامی ها خوب هست پولیس بده. حالا نمونه دیگری یک خبرنگاری از اینجا جمعی پیشیاد هم رفته، دیروز خبری بوده که در تونس این اسلامگرانی که اومدن سر کار یک کشیشی رو زدن، کلش متلاشی دادن کشتنش. بلافاصله این یارو که الان اسمش هم یادم نیست، دیشب داشتم بهش تحقیق میکردم، آقای کسی یادم نیست، مقاله نوشته این کار اسلامی ها نیست، این کار بنالی را بنالی مطمئن شد. اینا تا لحظه های تا مدت ها هر اتفاقی بیفته میگن داردستی بنالی بودن، میخوان بدنام بکنن این اسلامیان عزیز. خب وقتی همچین موقعیتی هست واقعا کار ما خیلی سخته، و چون که هر آدم دیر نام نشان یا گیره سالا مقاله میشه رو فوتبال میکی، مقاله میشه روی هر چیزی، همه متخصص ایران هم همه نظر میدن و همه هر دروغی بخواهی میمیشن. این ما این هستیم که تنها هستیم و وقت دارو خودمون حساب بکنیم و امیدوار باشیم که اینا هر جایی دست میدارن ناکام بشن، چون هر جای دنیا موفق بشن هر چقدر قدرت نفسیشون رو بیشتر کنن قدرت رسانهیشون بیشتر میشه و در اون موقعیت واقعا هیچ شانسی برای این که ما از این حکومت اسلامی که بیخیلیشون بستن بتونیم پیدا بکنیم پیدا نخواهد شد. واقعا من تنها اگر طرفدار خدا و ایمان این چیزا بودم، تنها دعایی که میخوندم شکست این انقلاب های یاسمن بود و اینکه شکست این برنامه جهانی سرکوبی که به سرکوبی آزادی در ایران خواهد انجام و آتم آرزو میبودیست که مردم هواشون جمع باشه، اونایی که این تعمیلهای ما رو گوش میدن این رو تکثیر کنن، استفاده کنن، از ضعف رژیم بهره برداری کنن، در حال حاضر تو صحنه نباشن که کمک بکنن به این سازمان جهانی حمایت از اسلامگرایان مثل موسوی و کروبی حمایت نکنن، بگن رژیم تا پای سقوط پیش بره، تا پای محل سقوط پیش بره و اون وقت بیان در ضربه نهایی بزنن، سرنگونش بکنن و یادشون نره که فریاد جاویدشا بکشن، سرود ایران بخونن و کاری بکنن که خودشون به یه حکومتی برسن که زانه یک پارچگی ایران، چون تمام این برنامه های جهانی دنبال متلاشی کردن کشورهاست و تبدیل مردمش به مصرف کننده و نه به عنوان آدمی که هویت داره. امیدوارم چیزی بشه و کمکاری از طرف کسانی که به این رسانه ما دست رسی دارن انجام نشه.
دوستان عزیز، اطلاعاتی که میشنویم الان حتی در چین و خیلی جاها رو آقای کاظم حسینی توضیح دارن میدن که به چه صورت حتی در چین هم میتونن با اعمال قدرت میدیایی مردم رو انحراف بدن. پس ما برای اینکه این حرکتی که اینها میخواستن را بندازن و موفق نشدن و برای سرد نشدن خودمون با اراده خودمون باز به خاطر داشته باشیم، سوم اسفند سال روز رضاشاه بزرگه، هشتم اسفند عطای حقوق اساسی به زنان ایرانی یعنی آزادی زنانه و 24 اسفند سال روز تولد رضاشاه بزرگه. روز سوم و هشتم میتونه آمادگی خاصی رو بده. اگر واقعا دوست دارید که ساکت نشینید، نذارید براتون اونها روزهای خودشون رو تعیین بکنن، شما روزهای ملی خودتون رو میتونید انتخاب بکنید و مسلماً تاثیرگذار خواهد بود، حتی اگر اینو به صورت دهن به دهن شایع بکنید که بله سوم اسفند سال روز رضاشاه بزرگ و مردم گفتن ما میخوایم مثلا بیرون بیه. همین این جمله تا بیرون نیومدنش هم انقدر برای ما موفقیت داره، انقدر برای ما سازماندهیمون رو مشخص میکنه که آمادگی رو داشته باشیم. چون من به خاطر دارم در 57 عزیزان ما اینترنت نداشتیم، عزیزان ما تلفن دستی نداشتیم، ولی هر نوع شایعه ای رو بلا فاصله ظرف 3-4 ساعت از هر گوشه ایران میشنیدیم. پس این امکانش هست که ما بتونیم به عنوان شایعه هم شده روزهای ملیمونو در ملکه مغز مردم بکنیم که آقا سوم اسفند در راه سال روز رضاشاه بزرگه، هشتم اسفند در راه خانوما اون آزادی که داری در راه و 24 اسفند روز تولد رضاشاه بزرگ، بنیانگذار انقلاب پهلوی، انقلابی که من و شما، من 60 سالمه دوستان و من میدونم که اکثر کسانی که الان زنده هستن بعد از انقلاب پهلوی که رضاشاه بزرگ سازماندهی 16 ساله‌ای که انجام داد، من و شما الان در خارج از کشور هستیم، من و شمایی که اصلا دانشگاه داریم و و و هر چیزی که اصلا در مخایل فکریتون مجزا میدونید از هر کشور همسایه خودتون رو بالاتر میدونید، اینا رو رضاشاه بزرگ به خاطر اون ژن فرهنگ ایرانی مستحکمتر، یونیکتر، اسطوره‌تر پاورجا واسا رو برای ما انجام داد. اینا به نظر من شایعش هم به نفع ما مردم ایرانه. خواهش میکنم.
تا همه همی الان نگاه میکردم این نقشه چین رو دیدم که شروعی ازام قرارت گفتم در شانگهای شروع شده طبق نقشه که از شهرهایی که بیشتری تعداد مسلمان توشه، در خود پکن مسلمان زیاده، در ایالت گانسو همون جایی که جز این شهرهای منازل شروع شده اونجا به 10% جماعت مسلمان هم و خود مسلمان هم یه فرقی با بقیه دارن این که وقتی هستن فعال هم. یعنی مثل آدم غیر مذهبی نیستن که اگه تعدادشون هم زیاد باشه خود به خود یک نیروی سیاسی نیست، مثلا در کشورهای پیشرفته ممکن در کشور ما تبدیل به این قدرت سیاسی بشه، ولی در کشورهای پیشرفته‌تون همه بی‌مثلا تقریبا، ولی وقتی مسلمان ها جایی هستن از این دو حرکتی نیروهای غیر مذهبی استفاده میکنن و وقتی 10% هم توی شهر قدرت تخریبشون معادل 50% و میدونم که اون مناطقی که اینا روش توت کردن که اونجا آزادی میخوان جایی که تعداد مسلمان داره و اینا میتونن فعال باشن و به کوچه بیان و شروع بازی بکنن و معمولا خب در هر مملکتی نارضایتی وجود داره، این چیزایی وجود داره که همه موافق باشن با کارهایی که دولت میکنه و اینا به احتمال قضی در که اونها خواهر اون نارضایتی خواهد بودش که این رو از منطقه نفوذی مسلمانان برگیرن و واقعا وحشتناک مانه بزارم که این چینی ها یک تصمیم هایی بگیرن و خودشون رو نبازن.
و در ضمن تجربه افکار حرکت ما مردم هم باشه که ما تجربه بکنیم که اتفاقات تنها نگاه نکنیم بگیم ما فرق داریم با مصر و با یمن، توی چین هم میتونن به وسیله اینترنت مردم به هر حال به قول آقای کاوه ناراضی همه جا وجود داره و میتونن ناراضیانی رو به شورش وادارن که خودشون اتوماتیک با برنامه ریزی لاقل 32 ساله یه درون به یه صورتی ناراضی نگر داشتن که بتونن به وسایل مختلف در راه خودشون داشته باشن. برای این که ما این تجربه رو داریم میکنیم و تنها جایی که داره روی این مسائل اصلا بحث میکنه و خیلی از شما منتظرید که ما هم مثلا تعدادی بهمون تلفن بزنن بگن آقا ریختن بیرون فلان کردن، ما من که اصلا اون روش رو دوست ندارم و عاقلانه نمیدونم، چون اون کار یک نمایندگی جمعیتی از مردمه که اون مربوط میشه به شهریار رضا پهلوی که چه فکری بکنن با گزارشایی که بهشون میرسه، نه اینکه کسی بیاد رو خط رو سایتشون صحبت کنه، گزارشایی که بهشون میرسه و تصمیماتی که میگیرن و اعلامیه‌هایی که الان به صورت سبز نوشته داره میشه ما رو دارن راهنمایی میکنن که چیکار بکنیم. امیدوارم که دوستان توقع نداشته باشن که شهریار رضا پهلوی یهو روی یه دونه از اینا بنویس خب سوم اسفند سال روز نه، هنوز که هنوزه متاسفانه وضعیت در ما نمایندمون ما شهریارمون در داخل کشور با داشتن نیروهای امنیتی نیست، در خارج از کشور است و تعداد 5 میلیون ایرانی خارج از کشور. اینو در نظر داشته باشید که ما وظیفه داریم که اینو به عزیزان داخل کشور گوشزد بکنیم که این روزها که مربوط میشه به خاندان پهلوی و ما مطمئن هم هستیم که نماینده که وظیفه میراث چند هزار ساله ما الان ماموریتش دستشه شهریار رضا پهلوی، چون با قسمی که خوردن نگذاشتن این مسیر این میراث توقفی توش داشته باشه و همطور یک سره از حتی اگر حساب بکنید در قبل از پهلوی ها و قاجاری ها به مسیر پادشاهی همیشه بوده ولی با نقایصی و این مسیر همیشه با پادشاهان انتقال پیدا کرده که یک تاریخی رو که 69 سال پیش محمد رضا شاه به ثبت رسوند 2500 سال بود و این قسم ایشون در حقیقت اتصال قدرت میراثی ما مردم بوده، پس الان وظیفه‌شون دست ایشونه و در موقعیت فعلیشون که خودشون رو اعلام کردن آقا من در خارج از کشور هستم شماها باید از من بخواید، این روزها رو ما باید عنوان بکنیم و از این روزا آماده بشیم تا 24 اسفند ما خب 3 اسفند رو داریم 8 اسفند رو داریم و برای اینکه این مسئله گرم بمونه من میگم آقای محسنی به طریق دیگه میگه و دوستان عزیزی که توی اینترنت دارن فعالیت میکنن، چون از رادیو تلویزیون ها که چیزی نمیشه ما انتظار داشته باشیم، همونطور که خدمتتون عرض کردم، اگر میان صحبتی از مردم میکنن و تلفنای میارن، موزیکی که پخش میکنن، تمام عکسایی که داره میندازه عکس موسوی و کروبی رو با جمعیت زیاد مردم که اون موقع اون مردم دار زدن سبز بهانه است، کل نظام نشانه است، اینا رو دارن با موزیک خاصی در افکار شما چیز دیگه ای انجام میدن که شما رو از حرکتی که باید انجام بدید و دستخوش این بازی های سیاسی میدیایی نشید. فعلا که یه نفریم دیگه، یعنی یه رادیوس فعلا در حال حاضر اینطور روی این مسئله داره کار میکنه و هنوز پیوستگی از صداهای دیگه ما پیدا نکردیم. خواهش میکنم.
برای من دوباره هم در ادامه حرفای شما، من تنیم که درست ما یک رکانیم با سایت ما همشه دوتا، ولی چیزیت این که با اکثریت مردم ایران، یعنی بیشتر از به احساس من بیشتر از 90% مردم ایران با ما موافقن و در حالی ازده مزدورن که اینا دنبال جیبن و هر چیزی که هر اتفاق بیفته برایشون مهم نیست. انتظار ایران از بین رفتن ایران اینا جای دیگه می سفر میکنن و مردم خودشون حواسشون هست، ولی خب چیزی که مهمه اینه که بیشتر این کمک مالی رو بهشون بکنیم، کمک فکری رو بهشون بکنیم که چه اتفاقهایی در این میگذره و این عدم حضورشون در برنامه های موسوی و کروبی چه پیروزی های بزرگیه، چون باعث این میشه که روحیه آخرین مهرهایی که در کنار رژیم موندن خورد شده بیدن که آقا این رژیم آینده نداره، ما بداریم در بدیم. این رو ما باید اکثر تکرار کنیم در داخل اینهایی که این رو گوش میدن، به هر صورت که میتونن این رو ضبط بکنن، پخش بکنن، رو نویسی بکنن، خلاصه بکنن، نتیجه گیری ها رو پخش بکنن، رویه بدن به همدیگه، این رو مثلا کاغذ بنویسن توی مترو بل بکنن. و یعنی واقعا بعد از یه مدتی به هر حال این رژیم وقتی خیلی ازش خراب میشه شاید معامله به آمریکا بکنه، آمریکا هم که ببینه خیلی جارا دست داده و به جز این شمال آفریقا و در آسیای مرکزی موفقیت نداشته، با همین ها یک سازشی بکنه که همه ما برای ما بسیار بد و ناجور خواهد بود. امیدوارم که از این برنامه استفاده بکنن و آینده ایران رو با رفتاری درست رقم بزنن، با در صحنه بودن در روزهایی که ربطی به این رژیم نداره و به نوع حکومت سابق ایران قبل از این جمهوری اسلامی، حکومت سنتی و اصلی ایران رفتاره در اون روزها فعالیت بکنن، شعارهای در مسیر شاهنشاهی و جاویدشاه، یعنی جاوید شاهنشاهی رو پشت بوم ها بدن، رو در دیوار بنویسن، همونجور که مردم شجاع تبریز کردن یا رضایی حسی کنن و این حالتی به وجود بیارن که اون کسانی که الان در سطح پایین رژیم رو نگه داشتن و خیلی عصبی هستن و خیلی زیر فشارن، این فشار بیشتر بشه، رژیم رو رها بکنن. اون لحظه بسیار واضح خواهد شد که این رژیم تنها شده و کار شکسره خواهد شد. در حال حاضر این رژیم موقعیتی داره، اینه که هیچ برنامه تظاهراتی در تقویم سیاسیش نداره. اولین برنامه های تظاهراتی فکر میکنم از تابستون شروع بشه، روز قدس و این حرفا، در اون لحظه است که بسیار به فشار که از توش بیشتر میشه، چون که کسی رو سهمه نداره و اگر مردم انتظار دارن که بخوان از بازی‌های رژیم استفاده کنن، این موقعیت در آرازه وجود نداره، واقعا خودشونن باید به خودشون اعتماد پیدا کنن و تو صحنه بیان. و این اعتماد فقط اونایی که در مقامی هستن که سرکوبی کنن و رژیم ایران میگه اینان که در مقابل شما واسدن و چون اینها با رژیم نیستن و فاصل گرفتن، به نوعی باید ثابت بکنن که نیستن که مردم قدرت پیدا کنن. و تنها راه این که بتونن به مردم قوت قلب بدن که خودشون رو دیوارا بنویسن جاویدشا. وقتی این جاویدشا تا صبح رو دیوار بمونه، ایرانی که سر کار بخواد بره میبینه پاس نشده، میبینه که رژیم نیرو برای پاس کردن نداره. اینه که بهش قدرت میده. این رو کار شروع بکنید دستن
آقای کاوه.
باره باره
من یه پیامی از شهریار رضا پهلوی در همین مورد که شما دارید صحبت میکنین، من که معناشو اینطور دارم متوجه میشم، برای شما هم بخونم. ایشون میفرمایند پیروزی جنبش آزادی خواهی در گروه اول شفافیت، دوم هدفمندی، سوم طراحی و چهارم استقامت است. ببینید من شفافیت که ایشون داره میگن به صورت سیاسی دارم میگن که اگه یه جنبشی هست باید شفاف باشه. پس شفافیتی با این اخباری هم که شما در گزارش شروع برنامه‌تون دادید، پس شفافیت تو اون حرکت نبوده و مردم هم استقبال نکردن. هدفمندی، خب منظور به نظر من اینی که هدفایی که برای آزادی و فرهنگ ایرانی باشه پس توش نیست. طراحی، پس طراحیش کی کرده؟ استقامتش، وقتی اینا نباشه خب استقامت هم نداره. من میخواستم اینم شما چجوری اینو برداشت میکنید؟ میخوان یه دور دیگه بخونمش؟
آخر بسیار عالی، میتونید دوباره بخونید و من
بله.
برای شنوندگان جالبه، یکی که شفافیت هدفمندی، یعنی هدف داشته باشه،
طراحی
استقامت و طراحی. بله این طراحی همینه دیگه. شما اگر این گروهایی که آشنایی با کوچه دارن، آشنایی با گشت های پلیس دارن، اینهایی که با همین پلیسی که توش بودن فاصله گرفتن، استفاده کنن از دانشی که از حرکت پلیس در شهر دارن، از وجود دوربین ها دارن، این شعارها رو به طور وسیع بنویسن و رژیم وقت نکنه پاک کنه، فردا صبح اینا انرژی میده به مردم. این رژیم اونایی که توی مردم هستن و توی رژیم نبودن، نه آقا اگر این رو داشت شاشو پاک کرده بود، نداره نداره، تنها این رو تنها رایی که برای و ساده ترین رایی که وجود داره برای این که قوت قلب مردم داده بشه اینه که سپاهیان که از رژیم جدا شدن و به مردم پیوستن، پیوستن خودشون به مردم رو با شعار نویسی نشون بدن و قوت قلب بدن و نشون بدن رژیم تنها شده، آدمی برای پاک کردن نداره. و اون وقتی که میشه دنبال فکر دیگری رفت و طرح جدیدی داره. فکر میکنم اولین طرحی که ما میتونیم به هموطنان عزیز سپاهی صادق بدیم این که شعار نویسی بر ضد جمهوری اسلامی و به نفع شهریان ایران رو شروع کنند، برای تخریب روحیه آخرین کسانی که در کنار رژیم موندن و تقویت هموطنانشون.
واقعا که من هرچی این چند 7-8 ورد رو نگاه میکنم با 8-9 تا جمله چقدر راحت یه مسیر کاملی رو شهریار رضا پهلوی برای ما دارن یکی کنه. این مسئله 25 بهمن شروع شده دوستان و هر چندتایی هست، حدود 7-8 هستش که این آخریش رو ایشون تو صفحه اول سایت خودشون منعکس کردن. پیروزی جنبش آزادی خواهی در گروه شفافیت، هدفمندی، طراحی و استقامت است. رضا پهلوی. دوستان اینو کپیش بکنید، و این کپی ها رو پخش کنین داخل کشور. خواهش میکنم که این تظاهرات رو به صورت پخش این اعلامیه، پخش حتی بیانش با ورد دهنی خودتون اینو انجام بده. خیلی متشکرم.
در حال ببینید حرفا دقیقا زده شده و شفافیت و هدفمندی که مردم دارن، اگه نداشتن دنبال همین آتش‌خاله نجات خریدان بنزین میامدن تو کوچه. الان چیزی که کمبود داریم طرح و استقامت، و برای چون طرحی شروع نشده استقامتی هم وجود نداره، ولی استقامت روحی وجود داره که دوام آوردن. اون مسئله اون هم هست، مهمه که این استقامت روحی رو از دست ندن و روحیشون رو از دست ندن با همین تبلیغات وحشتناکی که وجود داره. ولی الان مهمترین مسئله اینه که چگونه از نیروهایی که از رژیم جدا شدن استفاده بشه و خود اینا کمک بکنن. در بهترین راه اینه، من میبینم که از دانش که دارن، از شناسایی که از شناختی که از کوچه دارن، از پلیس دارن و مسائل دیگه استفاده کنن و شعار نویسی رو زیاد کنن. این شعارها وقتی تعداد زیاد باشه رژیم نمیتونه پاک کنه، و وقتی نتونه پاک کنه آبروش میده. یعنی من سند اینه که آدم برای پاک کردن نداره، و اون وقتی که خواهید دیدش که اتفاقات بهتر و جالبتری بیفته.
دقیقا. من خیلی سپاسگزارم که چقدر هم شما رو نگه داشتم، ولی لازم بود که شما تشریف داشته باشید و این مسائل رو با هم مطرح بکنیم. با این حالی که امروز یه نفر بودید تقریبا نیم ساعت البته کمتر جور آقای خندانی رو هم کشیدید.
آره، به هر حال خوبیشون هم معذرت خانوادگی داره و فکر کنم به هر حال وقتی که تموم بشه این برنامه این هفته دیگه نه هفته بعدش خواهد اومد. فعلا ما تا اون روز آزادی ایران یه مدتی مونده و مطمئن بودم اگه هم اتفاق افتاده بود حتما با تلفن با ما تماس میگیره در کنار ما باشه اگر یک اتفاق تاریخی فوق‌العاده میفتاد. ولی خوشبختانه مردم ما حواسشون جمع بود و در موقعی که با عدم حضورشون اصلا برنامه موسوی کردنی برای نجات رژیم سوال بردن و رژیم رو متزلزل کردن، با اومدن به خیابان نتیجه این پیروزی ها رو به باد ندادن و رژیم کماکان زیر فشاره. باید منتظر باشن که همه جمعه رفتاری بکنه که اینها رو باورمند بکنه که موقعیت خودش ضعیف شده و موقعش به صحنه بیاد. اگر پیامی شفاف دریافت نکنن، اگر شعار شفاف نشدن، باید حرکتی نکنن که چون هدفی نداره اون کار. چیزی که بیان مثلا موسوی رو بگیرن نظام عوض نمیشه، شعار بدن ما با نظام موافق نیستیم، اینا باز مرد در جمهوری اسلامی نیستن. یه دنیا میگن نه، منظور ما نظام بدعتی تغییر بوده. باید شفافترین مورد اینه که مرد در جمهوری اسلامی دیگه عدالت خواهی نداره. هزار جور بندم شعار نوشتن در طول این روزها، یه نیمهشون مرگ در جمهوری اسلامی نداره. خب این شفاف نیستیه، و اگر شفاف نباشه حرکت نکنم و واقعا امید داشته باشم که رژیم الان در موقعی که در فشاره، نه مردم ایران، در این در اثر این فشاره که در مجبور خواهد شد تصمیم های عجیب غریب بگیره، و هر لحظه که هر دفعه که تصمیم عجیب غریب تر بگیره میدونیم همین هفته، همین آخر هفته که گفته بود روز آخر هفته برای ما و دومین روز هفته برای مردم مادر ایران گفته بود اگه نیایم چه میدونم کشتار میشه، هیچی نشد، هیچی نیومد. و به صورت این که اگر نیایم دو تا زندانی رو میکشن، این داستان یک داستان مسخره است، چون اینا دارن روزی 20 نفر رو اعدام میکنن. یک تونه از این صحفا نمیان بگن آقا چرا روزی 20 نفر جوان ایرانی شما اعدام میکنید، اونو نمیگن. بعد میگن که یه نفر امید ادام میشه. نه چه اینا سال هاست دارن 20 نفر ادام میکنن و باید به صورت بسیار دقیق با طرح و نقشه بسیار دقیق حمله کرد به اینا، جلو رفت تا اینا رو سرنگون کرد و نه این که هر بازی که خودشون این پیش می نوزن ما بپریم توش و در نهایت به موسوی کردی اعتبار بدیم و باعث بشیم که عمر این رژیم آدم کشه که 10 نفر رو میکشه 20 نفر رو میکشه درازتر بشه. به هر حال هدف ما در حال حاضر باید این باشه که دوستان که در سپاه یا بسیج بودن در با دانش و شناختی که از جامعه و خیابان ها و همکارانشون دارن در صحنه حاضر باشن و شعار نویسی کنن برای تخریب روی آخرین طرفداران رژیم و تقویت روی هموطنان و ثابت کردن اینه که خود اونها در کنار مردم هستن و به این صورتی که رژیم میگه ساندیسفور نیستن، ساندیسفور اونهایی هستن که دارن این خبرها رو پخش میکنن و جانفشانی میکنن برای موسوی و چرخوزی.
خیلی خیلی آقای کاوه از شما متشکرم. اگه شما صحبتی نداشته باشید منم بحثی با شما ندارم.
قربان، من به شما درود میگم تا پنجشنبه آینده.
خیلی 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 لطف فرمودید، من خیلی ممنونم ازتون. به درود.
و مردم ایران که این چنین پا بر جا موندن در مقابل دروغگویی و گول نخوردن و رژیم رو متزلزل کردن.
خیلی خیلی ممنونم ازتون، امیدوارم که پنجشنبه بتونیم مسائل عمیق‌تری بیشتری رو از شما داشته باشیم. البته من یه تلفن دارم، اجازه بدی. الو الو، صدا خراب. بفرمایید، خواهش می‌کنم. با شما هستم آقای موسوی.
آه بله، رفیق کردم با اون تلفن شماست. بله، من خیلی صحبتی ندارم، به شما درود میگم. یکی از دوستان من بودش که به من گفت که جالبه که ما اگر همدیگر رو نبینیم ما مبارزیم به جای درود به همدیگه بگیم جاوید شاه، چون هدف ما، هدفمندی ما رسیدن به تا بعد برقراری شاهنشاهی و عظمت ایرانه. و من دوست دارم قبل از این که شما را ترک کنم به همه مردم ایران بگم جاوید شاه و جاوید شما.
خیلی متشکرم، بدرود.